سرور ده انا مش قاعد لك نص ساعه بقول لك كم راح ابو بروف دير دوم من امو به عنوان مودریتور تو بالاخره ما تو کلاب هاوس چون خیلی تجربه نداریم ما گوجه سبزا خیلی تجربه نداریم پس ببخشید من اگه مودریتور بعدی بودم
چیز کنیم مثل مناظرش کنیم میکو بعد چند دقیقه قطع کنیم به همه برسه
آقا یه دعوای بکنید اینجوری که نمیشه که خیلی محترمانه
بس دارم منتظر بودم تمام خب ببین آقا از اول صحبتات ارفان بگم
سلام به قسمت دهم از فصل دوم سینماتور خوش اومدی. تو این پادکست من امید آریایی یه فیلمی رو میبینم و در موردش با دوستام گپ میزنم. اما امروز پشت اینترنت دو تا دوست بسیار بسیار خوبم پویا پورعلی و عرفان استادی رو دارم و قراره درباره یه فیلم پرحاشیه The Platform محصول سال 2019 گپ بزنیم. اگه اپیزودهای قبل رو شنیده باشید عرفان رو احتمالاً به خاطر دارید و میشناسید تو حوزه سینما نویسندگی میکنه و اطلاعات خوبی در این زمینه داره. پویا هم بخوام کوتاه معرفی کنم از اون آدمایی که پتانسیل داره باش بشینی کلی بحث کنی. MBA میخونه و مثل من مخاطب عام سینما هست. لازم اینم بگم که پادکست حاوی اسپویله، یعنی داستان فیلم کامل لو میره. اگر روی موضوع حساسی بهتره که گپ ما رو ادامه ندید و گوش نکنید. برو بریم.
با سلام دوباره خدمت مخاطبان محترم و عزیز سینماتور، خوشحالم که اپیزود دیگه در خدمت شما هستیم.
سلام به همه، امیدوارم که دوست داشته باشین حرفای امروزمونو.
100% دوست دارن. آقا ما این اپیزودو خیلی وقت بود من و عرفان انتظارشو میکشید و حتی خود پویا هم انتظارشو خیلی میکشید، یعنی به پویا میگفتم سر این اپیزود بعد بیای و صحبت بکنیم سر ده پلتفرم. بعد خیلی اپیزود جالبی باید بشه، خیلی باحال باید بشه. من داستانو طبق معمول خیلی سریع بگم و بعد بریم توی بحث ببینیم چه اتفاقی میفته. توی ده پلتفرم یه زندان عمودی رو داریم که هر طبقهش دو نفر قرار میگیرن. حالا نکته جالبش چیه؟ اینه که باز این سلولا و غذا از بالا به پایین برای این زندانیای بیچاره فرستاده میشه و افرادی هم که اونجا هستن باید تا 30 روز بتونن دووم بیارن که خیلی قضیه دشوار میشه واسه کسایی که طبقه پایینن. چرا؟ تقسیم بندی غذا چجوریه؟ طبقات اول چون غذای بیشتری دارن بیشتر میخورن و به طبقات پایین طبیعتاً کمتر غذا میرسه. اصلا هیچی بهشون نمیرسه و مجبورن گرسنگی بکشن. حالا گرسنگی بکشن خوبه ولی این وسط دست به کارهای دیگه میزنن که توی فیلم دیدید. حالا ما گورنگ رو داریم که کاراکتر اصلی فیلمه، یه فرد با مطالعه کتاب خون که بعد یه مدت دیگه نمیتونه این وضعیت وحشتناک رو تحمل کنه. تصمیم میگیره وضع رو تغییر بده به این صورت که بتونه به همه غذا برسونه و همه طبقات جورایی بتونن زنده بمونن. حالا این وسط کلی ماجرا پیش میاد که توی حالا بحثمون بهش میپردازیم دیگه. خب عرفان استارتو میخوای تو بزن که کم کم بریم تو بس. اما من اینو قبلش راستی بگم، پویا طبق حالا چیزی که من میدونم تقریبا موافق تره، حالا ممکنه نظرش عوض شده باشه. عرفان میدونم خیلی مخالفه. عرفان قبل از اینکه فیلمو ببینه تو اپیزود قبل خیلی دربارش ما صحبت کردیم، خیلی نقد داشت، حالا الان که دیده کلی حرف داره. منم حالا نظرمو تو طول پادکست میگم و خود پویا هم این فیلمو به معرفی کرد. برای دومین بار من دیدم، خلاصه فکر کنم 8-9 ماه پیش بود. نه پویا به معرفی کرده بودی؟
آره فکر کنم پاییز بود.
آره آره. و حالا من نظرمو دیگه میگم حالا در طول پادکست. عرفان استارت بزن.
بسیار عالی. در رابطه با گاردی که من نسبت به این فیلم داشتم میتونم اینجوری بگم که خب وقتی یک اثری حالا چه توی سینمای هالیوود چه سینمای اروپا چه سینمای شرق به بازار میاد، اصولا به خصوص اگه یه اثری باشه که مطرح بشه یک جوی دورش ایجاد میشه که خب به طور کلی میتونی بفهمی فاز این فیلمی که اومده چیه. گاردی که من نسبت به فیلم The Platform داشتم از همون ابتدا، دلیلش این بود که خب هر چیزی که از این فیلم میدیدم و هر تحلیلی که ازش میشنیدم به نظر میرسید که یک فیلم نمادگرایانه باشه که سوار بر یک سری ایده های سودو اینتلیکچوال یا اصطلاحاً روشنفکر نماه. و آره سر همین حتی میگم من خب یه گارد خیلی جدی دارم نسبت به این فیلم ها که حالا در ادامه هم توضیح میدم چرا، سر این اصلا حاضر نبودم برم این فیلم رو ببینم، ولی حالا که یک فرصتی پیش اومد ما بیایم اینو تحلیل کنیم اینجا گفتیم ببینیم و بریم سراغش و بهش بپردازیم. چون خیلی وقتی به هر حال یک فیلمی مثل The Platform میاد و کلن سوار بر مضمون و معناه، خیلی مهمه که یه نفر بیاد یا یه عده بیان آقا اینو تحلیل کنن بگن اصلا درسته غلطه، چون به هر حال آسیب‌های فکریش خیلی میتونه بد باشه برای جامعه و آینده جامعه و افرادی که در معرض این فیلم قرار میگیرن. به خصوص اگر افرادی باشن که اصطلاحا مخاطب عام سینما باشن و نیام بشینن مثلا اینو تحلیل کنن یا صرفا هر چیزی که بهشون ارائه میشه رو بپذیرن و اصلا زیر سوال نبرن. حالا خیلی بحثا هست میشه سر این فیلم بهش پرداخت، شما اگه دوست دارید شروع کنید صحبت کنید، حالا منم وارد میشم وسط بحث.
آره پویا جان صحبت کن. حتی من این اپیزود ببینم میتونم پویا عرفان و دعوا اینجا بندازم خوبه. ولی خب آقا یه چیز من بگم اینجا حالا قبل این پویا شروع کنه، این عادلانه نیست. من و پویا مخاطب عامیم، حالا این وسط حالا عرفان متخصص تخصصی داره صحبت میکنه، من اینجا طرف پویا میگیرم کلا. یه چیز نبرد عادلانه، عرفان با تفنگ اومده پویا با مشت، این درست نیست. حالا پویا بگو.
خب من فکر کنم هلوشه 7-8 ماه پیش بود که اتفاقی پستی توی اینستاگرام از این فیلم دیدم و خب برام جالب بود و باعث شد که این فیلمو ببینم. بعد خب موقع هم هیچ نظری نداشتم من کلن، حالا امید میدونه من زیاد آدم فیلم بینی نیستم که بخوام همش مثلا فیلم ببینم، زیاد یعنی حول این که مثلا بخوام هر سری یه فیلم جدید ببینم نمیچرخه روزمرگیم. اینو دیدم بعد حالا جالب بود. ببین این فیلم میگن نمادگرایی داره، این فیلم میگن نمیدونم اومده کاپیتالیسم و نمیدونم سوشالیسم رو اومده نمیدونم به تصویر کشیده، بعد اینجوریه اونجوریه، بعد انقدر در مورد این فیلم در مورد نمادگرایی این فیلم گفتن که حس میکنم دیگه زیادی بزرگش کردن. میدونی این فیلم مثلا به نظرم زیادی بزرگ شده از لحاظ نمادگرایی، اونقدر هم که میگن نمادگرایی نداره. چرا اینو میگم؟ چون وقتی این فیلم رو از اولش میشینی میبینی، میبینی که اینجا یه همچین چیزیه، این نماد اینه اون نماد اونه. حالا من دارم اینطوری میگم برای اینه که حالا اگه هنوز این فیلم رو ندیدیم براتون اسپویل نشه. حالا
نه نه بگو اسپویل میشه. اوکی بگو راحت باش هر چی دوست
داری.
آره
ببینید این فیلم سیستمش اینطوریه که اولین سکانس این فیلم داره یک محل آشپزخونه گونه ای رو نشون میده که انگار یک رستوران میبینین. اصلا اولین سکانسی چیزی در مورد این فضای اصلی فیلم نشون نمیده.
درسته.
یه آشپزخونه رو نشون میده که این آشپزخونه تو کل این فیلم دقیقاً 3 سکانس نمایش داده شد. خب هر 3 سکانس هم یه موسیقی رو این سکانسایی که در مورد این آشپزخونه بود پلی شده بود که شما یعنی هیچ صدایی رو از دیالوگا و حرفایی که اونجا میزنن نمیشنوی. خب
درسته.
سکانس اول یک فرد شما میشه گفت سرآشپز خیلی دقیق که به همه چیز نظارت داره، که کاملا همه غذاهایی که اونجا داره طبخ میشه با بیشترین کیفیت و به قولی زیباترین چیدمان انجام بشه. شما یک همچین صحنه رو از یک محل یا آشپزخونه شلوغ میبینی و فیلم شروع میشه.
درسته.
فیلم که شروع میشه دو تا شخصیت داره این فیلم در قسمت اول فیلم. یکی آدمی هست به نام گورنگ و دیگری آقایی هست به نام تریماگاسی تو این فیلم. خب که این گورنگ تازه از خواب، جفتشون از خواب بیدار میشن، این گورنگ تو این فضا جدیده. و خب تریماگاسی مثلا اینکه یه تجربه داره. بعد اومدن، حالا میگم نمادگرایی رو از اینجا دارم میگم، که اومدن گفتن آقا این تریماگاسی نماد انسان با حرص و طمع، نماد انسانیه که نمیدونم زود باوره، به خاطر اون دیالوگایی که توی قسمت در مورد خریدن چاقو و دلیلی که من اومدم اینجا رو داره میگه.
سامورای پلاس.
آره سامورای پلاس. بعد از اون طرف هم تریماگاسی میشه نماد یک همچین آدمی، گورنگ میشه نماد فردی که در جامعه هست و میخواد تغییری رو حالا ایجاد کنه، یعنی با یه سری مشکلات جامعه رو میبینه و میخواد تغییر ایجاد کنه. حالا خب فیلمو مسلما دیدین دیگه، میبینین که یه محلی هست، یک برجی هست که تا آخر فیلم کسی نمیدونه در واقع این چند طبقه به سمت زمین میره. خب یعنی باید بگیم زیرزمینیه. بعد از طبقه یک شروع میشه، یک میز پر از غذا و میاد پایین، هر رو هر طبقه چند دقیقه صبر میکنه. یه قانونی داره که شما نمیتونی غذایی رو نگه داری، اگه نگه داری اون اتاق به شدت گرم میشه به اندازه پخته شدن یا سرد میشه به اندازه انجماد. یعنی این داره اینجا میگه که شما توی یک بازه زمانی محدود اجازه داری یه مقدار غذای بخوری، بازش هم فکر نکنم که 4-5 دقیقه بیشتر باشه.
درسته.
بعد این میره پایین. خب حالا اینجا چه چیزی شکل میگیره؟ نمادگرایی شکل میگیره. این نمادگرایی که توی این نقطه شکل میگیره اینه که یک اختلاف طبقاتی هست که یک حالا بودجه، یک هزینه، یک به قولی ما میتونیم اینجا بگیم مسائل مالی مادی از بالا میاد، طبقه های اول بیشترین مصرف رو میبرن و قشنگ از یک طبقه هایی به بعد که مثلا تو این فیلم گفتن 50 هیچ چیزی پایین تر نمیره. خب و اگه تو اون طبقات باشی باید یک ماه کامل گرسنگی بکشی تا، چون رندومیه دیگه، شاید ماه بعد جات عوض شه، یه دفعه دیدی طبقه اولی، و خب اگه هم حتی طبقه اول باشی فقط یک ماه تو طبقه اول هستی. این یعنی که هیچ، خب اگه قراره که ما بگیم این فیلم داره بحث فاصله نظام طبقاتی رو میگه، چرا هر یک ماه عوض میشه؟ تو نظام طبقاتی طبقه ها یک ماه با هم عوض نمیشن. اومده یه سری چیزا رو به تصویر کشیده، جالب بوده، ولی من بازم میگم اسم میکنم این فیلم زیادی بزرگ شده. یه سری چیزها، حالا من سعی میکنم این حرفا رو آخر این صحبتایی که حالا کلن داریم میگیم بگم، که اینا باعث میشه که کلن اون تصور ذهنی که از این فیلم داریم به نظر من به هم میریزه. حالا بچه ها صحبت کنن که حالا بازم در مورد این نمادگراییاش بگیم.
آره حتما حتما. آره من میدونم، یکی از سورپرایزاتو میدونم، قبلا در مورد صحبت کرده بودیم پارسال.
آره.
حالا من یه چیز این وسط بگم بعد بدم مایکو به عرفان. خود این فیلمو حالا با این حال که با اون مفهومی که داره حالا کلی برداشت میشه کرد دیگه، یه دونه از اون مفاهیمی که من از این فیلم گرفتم و خیلی باش حال نمی کنم که میگم در ادامه، ولی ایده فیلم رو من خیلی دوست داشتم. یعنی اولین باری که
دقیقاً
دیده بودم اصلا یاد فیلم کیوب افتادم. اصلا منو به وجد میاره اینجور فیلم، یعنی ایدهش خیلی باحال بود. دو نفرن، بعد یه پیرمردی که سامورای پلاس داره، بعد میخنده، اصلا مرموزه، بعد قضا میاد از بالا میاد پایین. اصلا خیلی واسم جذاب بود. حتی این بار که دفعه دوم دیدم اصلا انگار جذابیتش حتی بیشترم بود واسم. خیلی من ایدهشو دوست دارم. حالا عرفان ممکنه نقد داشته باشه، ممکنه خوشش نیومده باشه، کاملا احترام میذارم به نگاه تخصصیش، ولی من خود فیلم رو حقیقتا لذت بردم. با این حال که خیلی خوشونتش بالا بود، خیلی صحنه‌های شاید بدی داشت، ولی
واقعا من لذت بردم، یعنی به سلیقه من بود. بعد مثلا یه صحنه بود میرفت دم اون لب چیز وای میستاد، اون سکوه پایین رو نگاه میکرد، اصلا چقدر باحال بود، چقدر خیلی واسم جالب بود، اصلا خیلی جذاب بود. حالا نظر شما رو نمیدونم چیه، ولی به نظرم ایدهش جالب بود.
آره ایدهش خیلی جالب بود، ایدهش به نظر منم میگم ایدهش خیلی جالب بود. یک فضایی رو به تصویر کشید، بعد یه سری جذابیت‌های داستانی داشت، ولی اگه بخوایم به طبق داستان فیلم پیش بریم و خیلی بزرگش نکنیم، این فیلم یک چیز خیلی ساده، یعنی مفهوم این فیلم به نظر من یک چیز خیلی ساده است.
آره.
و حالا عرفان صحبت کنه، من
آره
گوش
آره
میدم.
آره میرم سراغ عرفان،
تخصصی تر رو گوش بدیم، برسیم به عامه پسند.
من اینو قبلش بگم فقط داد عرفان بره. ببین من اینجوری نگاه میکنم به قضیه، البته اینم بگم بچه ها من خیلی کم خوابیدم، ممکنه پر حرف بشم سر این اپیزود، کم حرف اگه دیگه ساکتم اصلا بدون خوابیدم، ولی این از این اتفاقی که هست به نظرم حالا میشه اینجوری نگاه کرد. آقا یه غذایی میتونه خوشمزه باشه ولی معده تو به هم بزنه، یعنی من این نگاه هم بهش دارم که در ادامه نظرم میگم. عرفان بگو.
خب ببینید یک مسئله که وجود داره، پویا جان گفتش که این فیلم خیلی نمادگرانه نیست و ساده است، ولی خب من با این مخالفم، چون اصلا شما از همون نمای اول که فیلم شروع میشه تا آخرش این کارگردان عزیز، این نویسنده که حالا نویسنده هاش هم جدا بودن، یکی اومده کارگردانی کرده، کاری نداریم، کلن همه چیز رو روی نماد سوار کرده. یعنی شما از همون نمای اول میای میگه آره توی یه جایی هستی به اسم الهویو، اون پیرمرده بهش میگه. و حالا جالبه اسم فیلمم که ما میگیم The Platform اسم انگلیسیشه، ولی خب ترجمه دقیقش، ترجمه اون اسم اسپانیایی الهویو میشه The Hole، یعنی
حفره.
داره اصطلاحا جامعه انسانی رو از همون اول با همون اسمه به حفره تشبیه میکنه که افتادی توش و دست خودت نیست چیزی. حالا این یه مسئله، شما اصلا اسم شخصیت ها رو بیایید نگاه کنید، گورنگ یه چیزیه که توی استران توی فلان زبان میشه به معنی سرخ شده، حالا خودش مثلا داره میگه این بنده خدا افتاده این توی این حفره و سعی میکنه که زنده بمونه. چیماگاسی فکر میکنم توی همون زبان میشد حالت مثلا تشکر کردن. بعد یا مثلا اون سیاه پوسته بهارات که توی عربی فکر میکنم توی کشور عربی یک حالت ادویه‌ای باشه، فلفلی باشه به این معنی. اون شخصیت زن میهارو که دنبال اون بچه هست که نجاتش بده، خود اون بچه
فلفل هم بودون یه ذره سیاه پوسته.
آره
یه ذره مدل فلفل هم بالا پایین میپرده کتک میزون.
و حالا اون زنه میهارو که دنبال بچهشه و بچه هم خودش کلن نماده، میهارو به زبان ژاپنی به معنی شخصیه که مراقب یه کسیه، مثلا محافظ، مراقب، یا کسی که چشم مردم رو باز میکنه. یعنی اون حتی اسمای شخصیت ها رو اومده بر اساس یه سری لغت ها انتخاب کرده که مثلا فلان معنی رو میدن در حالا فضای داستان.
دقیقا.
حالا در رابطه با این که یه سوالی مطرح شد چرا تو طبقه ها عوض می شدن و این به چه معناه، اصولا توی یه سری تحقیقاتی که حالا اقتصاددان های غربی داشتن و من توی سخنرانی یه بار شنیده بودم، حالا دقیق اینو نمی دونم، ولی مثل این که می گفتن فضای این نظام سرمایه‌داری که توش هستیم جوریه، البته نظم خاصی نداره، ولی جوریه که شما حداقل مثلا یک سال از عمرت میتونی توی اون 20% مرفه جامعه باشی. و یعنی میگم ثروت توی اصطلاحا جامعه کاپیتالیسم داره میچرخه. و فیلم هم این رو اومده با نشون دادن این که مثلا این زندانی‌ها تو طبقه عوض میشن به تصویر کشیده. یعنی میگه که آره مثلا تو یه سال از عمرت ممکنه توی 10 تای اول باشی، ولی یه سال از عمرت هم ممکنه ته ته باشی و بدبخت باشی، فقیر بشی، پولتو از دست بدی، هرچی. متاسفانه من یک مشکلی که با این فیلم دارم در وهله اول، حالا امید میگه من خیلی خوشم اومد از ایدهش و داستانش، من حرفم اینه که یه ایده هر چقدرم که جذاب باشه توی اون فضای دنیایی که برات میسازه و اون روایتی که برات تعریف میکنه باید در بیاد، که این فیلم اصلا توانایی این کار رو نداره، پر از حفره است. هر جایش رو نگاه کنی اصلا حفره داره داستان. آقا دی ادمنستریشن که
آقا از قصد گذاشته، وایس ببینم آقا این اصلا خود هنر کارگردانه که حفره گذاشته.
نه نه نه
اصلا اسمش حفره است، گفته من حفره بذارم که
نه 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 این منتدد اصلا و... نه اصلا نمیشه توجیه داد.
حفره حفره دیگه.
تو داری میگی آقا ما یه جایی داریم
چه جدی هم گرفت عرفان حرفامو خوشم
اومد. ببین داره میگه ما یه جایی داریم به اسم مثلا زندان دی پیت که ادمنستریشن یا همون دولت میاد ملت رو میریزه اینجا. خب اصلا چرا آقا طراحی این، ببین انقدر فیلم درگیر نمادهای خودشه، انقدر به شکل وقیحانه درگیر این نمادها شده که اصلا نمیاد منطقش رو خارج از فضای اون حفره‌ای که ساخته برای مخاطب در نظر بگیره. اصلا چرا باید یک دولت چنین زندانی بسازه؟ آیا مرض دارن؟ آیا دنبال اینن که به یه چیزی برسن، به یه مثلا راه حلی برای کاپیتالیسم برسن؟ اگر اینا اینقدر به هر کدوم از این طبقه ها دسترسی دارن که میتونن سرد و گرمش کنن، نمیدونن بیان اینا رو جابجا کنن، خب چرا از اول مثل آدمیزادی مثلا چی میگن اون قضایی هر کدومشون رو نمیدن؟ اصلا این کارا چیه؟ این شومنشیپ ها چیه؟ این نمایش ها برای چیه؟ این یه مورد. بعد مثلا ببین بعد از حالا اوایل فیلم این منطقه سر جاشه، از یه جایی به بعد کلا دیگه کارگردانم ول میکنه، اصلا شوخی میشه فیلم رسما. میرن مثلا طبقه آخر، اینا میگن طبقه 200 دیگه هیچ غذایی نمیرسه، بعد میرن طبقه 333، یه دختره هستش که مثلا آقا این نماده، دختره کجا بوده، چی بوده، چه جوری زنده مونده، چرا انقدر تر و تمیزه، نماد چیه، اصلا چرا اون اونجاست؟ وقتی مثلا بچه ها رانه اصلا کیه چیه؟ بعد اون گورنگ و اون رفیقش با هارات هم که جوگیر میشن و توهم میزنن آره the girl is the message، یعنی دختره پیامه و باید بفرستیمش بالا و این حرفا. بعد که خودش میاد اون پایین پیاده میشه، اصلا معلوم نیست کجا میره، یعنی رسما فیلم هزیانگو میشه دیگه تو این نقطه و اصلا نمیدونی چی هست چی نیست، چی واقعیته چی توهمه. و کارگردانم یا حتی به مسابقه اون نویسنده از توضیح دادن اینا سرباز میزنه، یعنی اصلا آقا من نمیخوام اینو توضیح بدم، همینه که هست و این خیلی ضعفه. یعنی من میگم حتی به عنوان یک فیلم ما اگه نمادش رو کنار بذاریم، مفاهیم غلطش رو کنار بذاریم و بگیم صرفا یک فیلم که میخواد ما رو سرگرم کنه، همونم نمیتونه این کارو بکنه، چون هر چند دقیقه رسما با کارهایی که با داستان داره میکنه داره به شعور مخاطب توهین میکنه. و
خب آقا اینجا استاپ کنیم یه لحظه، وایس من باید اینجا دفاع کنم. الان عرفان تعجب میکنه، من عرفان خیلی به این فیلم در واقع توهین کرده تا حالا، حالا من چی که دارم دفاع میکنم. ببین من یه دیدی که الان وسط حرفات پیدا کردم به این فیلم. ببین اتفاقا نقد فراستی هم الانشو نگاه میکنم، حالا جدا از این که من خیلی حرفاشو متوجه نمیشم چون تخصصشو ندارم، اما ببین یه چیزی تو سینما هست که این گاهی اوقات ذهنمو قلقلک میده. آخو چرا حتما حالا باید یه چیز مشخصی داشته باشه که حالا دولت چرا اومده اینو ساخته؟ من چند روز پیش داشتم شرک یکو میدیدم مثلا، خب یه کارتون، آقا شرک یه دیویه که وسط جنگل مثلا یهو ظاهر شده، اصلا یه سرزمین عجیب غریب، کسی اصلا نمیگه این از کجا اومد، نه واسه چی اومد، نه واسه چی رفت پرنسس رو مثلا نجات بده، میدونی؟ یعنی چرا هی ما همش هم بخوایم یه چیز در بیاریم؟
نه نه نه.
آیا این چطور رو دیگم برای هنر، یعنی میگم آیا حتما باید یه ساختار داشته باشه یا نه آقا همینه که اصلا دختر طبقه آخر هست؟
ببین نه نه نه، بحث این نیستش که حتما باید یه چیز مشخص باشه، این فیلم یه چیز مشخص میطلبه. ببین این فیلم مصداق یک شخصیه که اومده بلنگو دستش گرفته، میخواد شما رو مثلا بگه که آره نظام سرمایه داری اینه، برید فلان کنید، رویتون رو عوض کنید.
میفهمم چی میگی، برای هدفش
وقتی
آره،
یه فیلم بلنگو میگیره دستش باید بیاد این چیزها رو توضیح بده و یعنی ما نمیتونیم مفاهیمش رو جدی بگیریم. یعنی کارگردان نیومده یه فیلم کمدی بسازه، نیومده یه فیلم درام بسازه، نیومده یه فیلم سرگرم کننده بسازه، چون به نظر من دی پلتفرم سرگرم کننده نیست، دی پلتفرم اومده به درس
سرگرم
بده.
کننده بود.
نه 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 ببین نه اصلا از همون نمای اول دی پلتفرم اومده بدی درسی بده، اومده بدی حرفی بزنه.
آره
و
میگیرم چی میگی. آره
مثلا داستانش نمیتونی بگی پرپیچ و خمه، اصلا کل اون ایده ای که مثلا تو میگی خیلی خوشم اومده همون 10 دقیقه اوله، 20 دقیقه اوله جذابیتش، بقیهش دیگه بازی با همین نمادها و مفاهیمه. مثلا میرن طبقه 300 یورو مثلا پول مثلا به سمتشون میریزه، نمیدونم میرن طبقه های بالاتر میرن مردم بیامه کلن از مثلا اونجایی که اون شخص تیریماگاسی میمیره میکشنش، از اون نقطه به بعد فیلم کلن دیگه میره روی نمادا و داره به درس میده که آره مثلا من اومدم این نمادو گذاشتم توی فیلم، معنی اینو میده. و خیلی رسمن من اینو تشبیه میکنم به یه سری از این فیلم های داخلی که میسازن سر یه مفهومی رو میخوام برسونن و خیلی سطحی و بیشرمانه همینجوری مثلا این حالت مصداق و تمثیل ها و استعاره و تشبیه ها رو میریزن توش. این هم دقیقا همونجوریه به نظر من.
الهیم
شیم
El hoyo.
¿Y usted sabe en qué consiste esto del hoyo?
Obvio. ¿Comer?
¿Qué vamos a comer?
Lo que le sobra a los de arriba.
Es asqueroso. ¿Hay mucha más gente abajo?
Dentro de poco habrá menos.
ببین اینجوری هم نبود خدایا، حالا برای من نبود حداقل که من بگم بعد اینکه اون پیرمرد که ساموری پلاس داشت مرد دیگه واسه من تموم شد. واسه من اتفاقا فکر می‌کنم تا آخرش جذاب موند. بعد خیلی چیزای جالبی هم واقعا داشت. یه صحنه‌ش یادم افتاد خیلی خوب بود. سیاه‌پوسته می‌خواست بپره بره بالا طبقات اجتماعی معاصر. روی اظهار لطف کردن.
آره.
خیلی خوب. یعنی یه سری صحنه‌اش درست نماد داشت و حرف داشت، ولی اگر بخوای سطحی هم نگاه کنی حتی مثلا واسه من خیلی جذاب بود و باحال. خب پویا برگردیم به تو یکم صحبت.
خب من حالا
حس مجری های تلویزیون بهم دست داد. انقدر آره. بعدم میاده که بهم میگه مجری تو پادکست. مجری چی؟ مجری صحبت نمیکنه، باید فقط سوال بپرسه.
شما نریتور هستی الان؟ نریتور بهت بگیم درست؟
شما بگید امید.
اوکی. خب بریم حالا من یه ذره هم در مورد نمادگرایی ایناش بگم. ببینیم من چرا میگم نمادگرایی نیست؟ دلایلی که حالا دارم برای اینکه این فیلم اونقدر غرق در نمادگرایی نیست، برای اینکه خب کسی که این فیلمو دیده باشه، ببین الان دقیقاً عرفان حرف قشنگی زد. ببین اومد معنی اسامی اینا رو که عموما هم اندونزیایی مالزیایی هستن و همشون انگار به آسیا وصلن، یعنی چند تاشون معنیشون تو اندونزیایی مالزیاییه، اون بهارات که عربیه، و این میهارو هم که معنیش ژاپنیه. خب الان من چرا میگم که این فیلم اونقدر درگیر نمادگرایی نیست؟ ببین میهارو به ژاپنی یعنی کسی که هدایت میکنه خب و چشم سوم مردم رو باز میکنه. خب یعنی چی؟ یعنی یک حالت حس رهبرگونه بهت میده وقتی معنیشو در پیدا میکنی. بعد میهارو چیکار میکنه تو این فیلم در موردش که گفته میشه؟ میگه هیچ، این هر سری هر ماه بیدار میشه، اون کسی که باهاش هست تو اتاق رو میکشه به امید اینکه ماه بعد با بچهش بیاد. خب این داره رهبری چه چیزی رو به جامعه القا میکنه؟ پس اونقدر همین فیلم نمادگرایانه نیست. بعد از اون طرف میان میگن میهارو شده رهبر گورنگ، یعنی راهنمای گورنگ، رهبر اشتباه، راهنمای گورنگ که بهش، یعنی داره این راهنمایی رو میکنه که تو میتونی سوار این میز بشی و بیای پایین. بعد میهارو میاد پایین و هر ماه میاد پایین دنبال بچهش میگرده. خب پس اینجا یه باگی وجود داره از نظر من در مورد حالا اینکه بخواد حالا اینقدر هم نمادگرایی شده باشه در مورد این فیلم. نمادگرایی داره ولی نه به اون شکل. همه چیز تو این فیلم نماد نیست، خیلی چیزا تو این فیلم نماد معکوسه. مثلا طبقه 333 که ضرب در هر اتاق دو نفره بکنیم میشه 666 و بگن که این نماد اینه که این فضا کلن یک فضای شیطانیه یا اون طبقه شیطانیه، اینا استفاده از یک سری نمادهاییه که توی حالا صنعت سینما استفاده شده و برای اینکه حالا ذهن مخاطبی که دنبال نماد هست رو سرگرم کنه به نظر من یه سری چیزها رو اضافه کردن. اینقدر واسه همین میگم این فیلم نمادگرا نیست. یه شخصیتی داریم، حالا عرفان گفته که وقتی که تریماگاسی میمیره دیگه عملا این فیلم تموم میشه. ببین وقتی تریماگاسی میمیره یه شخصیتی داریم به نام ایموگیری وارد این فیلم میشه. ایموگیری چیکار میکنه؟ اومده بعد از مرگ تریماگاسی توی ماه بعدی اومده هم اتاقی گورنگ شد. و این شخص کیه؟ فردیه که میگه من 25 سال برای این سیستم کارمند این سیستم بودم و احراز هویت یعنی شرایط کسایی که دوست داشتن بیان اینجا رو تایید میکردم که اگه تایید میشدن میتونستن بیان. خب و جالبه که جفتشون داوطلبن اینجا. اومده و میگه که این سیستم خودمدیریتیه، یک زندان نیست. خب فقط برای اینه که ما خودمون رو مدیریت کنیم. مدیریتش هم بر چه اساسه؟ ببین یه تیکه‌هایی میره از اون لحظه‌ای که این دوتا قبل از اینکه اصلا وارد این محل بشن دیالوگاشونو که این یه چک لیستی جلوش بوده تیک میزده، یه جا میپرسه غذای مورد علاقت چیه. خب این یعنی چی؟ یعنی این سوال از همه اون زندانیا پرسیده شده که غذای مورد علاقت چیه و غذای مورد علاقه هر فرد داخل اون به قولی سبد غذایی هست. یعنی حتی اگه همه بخوان غذای مورد علاقهشون رو بخورن تا طبقه آخر همه زنده میمونن. این با همین فلسفه و با علم به این که 200 طبقه هست و بیشتر از 200 طبقه نیست میاد میگه که اینجا 200 طبقه است، یک تعداد غذایی هست، اگه همه به اندازه نیاز خودشون مصرف کنن و زیاده روی نکنن، اسراف نکنن، غذا به همه میرسه. خب
درسته
که دقیقا این، خب این آره این یک بحث کاملا منطقیه که میگه توی حالا سیستم طبقاتی مشکل اینجاست که طبقات بالا انقدر دارن، انقدر سرمایه دارن که نمیدونن چی کار کنن و پایین ترین طبقات از نداشتن هیچ سرمایه‌ای نمیدونن چی کار کنن. کما که تو این فیلم هم میبینیم که ایه طبقه به بعد که میرین میبینی که انقدر مردم حالا اون آدما گرسنن که یکی هم اتاقیشو کشته داره میخوره یا اینکه جو دوتایی مثلا نشستن و دارن، یعنی انقدر مثلا میخواد بگه بعضی از طبقات انقدر حالا متمدنانه دارن به این قضیه نگاه میکنن که حداقل خودشونو نمیخوان، همدیگر رو نمیخورن، نمیکشن. خب و یک سری هم از وقتی که اون پایین که هستی یه سری هم از طبقات بالا رو میبینی که خودکشی میکنن، یعنی میفهمن که توی یه طبقه خیلی پایینی هستن، از ترس اتفاقات پیش روی یک ماهشون خودکشی میکنن. این دیالوگا رد و بدل میشه. خب ایموگیری میاد این حرفا رو میزنه، بعد حتی در یه وسیله‌ای که همراه خودش آورده یه سگ، بعد میگه که من یه روز در میون با این غذا میخورم، حالا با اینا کاری نداره. خب پس تمام زورش هم اینه که به طبقات پایین بگه که آقا شما همین کاری که من دارم میکنم تو جیره بندی رو شما انجام بدین که همه به همه غذا برسه. خب اینجا میبینیم که تو این فیلم موفق نمیشه، یعنی هر بار میاد این کار یه دیالوگ تکراری رو هر روز میگه تا اینکه یه روزی این شخصیت گورنگ میزنه به کلش، به قولی قاطی میکنه و به پایینی ها میگه که اگه این کارو نکنین من از این بالا مدفوع میکنم تو همه غذا، طوری که هیچ غذایی نه شما پایینی ما و نه پایینی ترهای ما بتونن بخورن. و یعنی میخواد بگه که تغییر رو خیلی وقتها میشه به زور توی به قولی یک نظام طبقاتی ایجاد کرد. خب و خیلی مهمه که کدوم طبقه باشی. یعنی ببین از این چیزی که من از این دریافت میکنم اینه که یک، تغییر رو حتما همیشه نمیشه با منطق و صحبت ایجاد کرد. دو، تغییر رو خیلی وقتها میشه به زور ایجاد کرد. و سومین مسئله هم هست اینه که اینا مجبور بودن که به یه طبقه برسن که بتونن این تغییر رو ایجاد کنن، وگرنه اگه طبقه 120 بود غذایی نبود که اینا بخوان حالا واسه پایینی ترهای یک تغییر ایجاد کنن. پس یکی از لازمه هاش اینه که حتما باید توی یه طبقه باشی که بتونی یه تغییر برای حداقل طبقه پایینی ایجاد کنی. و یه دیالوگ جالبی هم رد و بدل میشه، میگه که خب پایینی ها رو که اوکی کردیم، حالا بالایی ها رو چی کار کنیم؟ میگه که من نمیتونم به سمت آسمون مطبوع کنم، که یه چیز فانی بود.
آره دیالوگ جالبی بود.
ببین در رابطه با این موضوع، اولا سر همین بحث قضا و اینا، فیلم خودش زیر سوال میبره. یعنی مثلا فیلم میاد خیلی شعار حزب توده‌ای برمیداره که آره اگه همه به اندازه مصرف کنن و تقسیم بشه به همه میرسه، بعد اینا میان پایین خودشون تقسیم میکنن باز به تمه نمیرسه، میرسن به طبقه پایین، اصلا چه میگن پلتفرم خالیه دیگه، هیچ غذایی توش نیست، مثلا 100 طبقه آخر رسما. که خب اینجا فیلم داره چی میگه؟ داره خودش رو زیر سوال میبره یا داره میگه که در هر صورت مثلا توی جامعه ثروتی نیستش که به همه برسه؟ ببین متاسفانه این فیلم از این جهت به نظر من باید کوبیده بشه، اونم خیلی شدید باید کوبیده بشه، چون تصویری که از نظام سرمایه داره داره تصویر درستی نیست. آقای کارگردان وقتی شما میای تصمیم میگیری یک فیلمی بسازی انقدر سوار بر مفهوم و مضمون و میخوای بیای جامعه رو نقد کنی، برو یکم مطالعه کن، برو سوادشو به دست بیار. ببین ما یکی دو سال پیش هم یه فیلمی داشتیم دقیقا موضوعش بحث سرمایه داری بود، پادکستش هم توی سینماتور رفتیم، نمیدونم حالا امید قسمت
اپیزود یک پاراسایت،
آها قسمت یک بود، آره پاراسایت. ببین تو اون فیلم هم میاد نظام سرمایه داری رو نقد میکنه، ولی چقدر خوب بهتر در میاد، چقدر مفهومه میشینه. چرا؟ چون اصطلاحا استعاره هایی که میاد به کار میبره به نسبت، حالا نمیدونم اون فیلمو پویان دیده یا نه، اون خانواده فقیر و اون فرد ثروتمندی که میرن براش کار میکنن همه توی بستر جامعه است و استعاره هاش هم اصطلاحا نمیاد دنیای واقعی رو نقض کنه. حالا بیایم ما استعاره های پلتفرم رو در نظر بگیریم. میاد میگه سرمایه ما به یک نظام کاپیتالیسم یک اصطلاحا سفره‌ایه که به یک اندازه همیشه میچینن و هر ماه هر روز هی میفرستن پایین، هر روز و هر ماه و هر سال. یعنی این مثلا حجم غذا عوض نمیشه، در صورتی که آقا ثروت توی نظام سرمایه‌داری، حالا من حداقل من هم با اون اصطلاحاً علم کمی که از اقتصاد دارم میدونم که ثروت افزوده میشه، ما اصطلاحاً یک سطح پروداکتیویتی هم تو جامعه داریم که میایم توسعه میدیم، میایم اصطلاحاً حالا توی زیر ساختای چه میدونم کشاورزی باشه، سیستم بانکداری باشه و خیلی از اینا همینجوری داره دائماً اصطلاحاً ارتقا پیدا میکنه، دائماً داره توسعه پیدا میکنه. اگه ما بخوایم بیایم اینقدر دید منفی گرایانه و اصلا میگم واژه‌شو سیاه نمایی از جامعه بخوایم به تصویر بکشیم که غلط هم باشه استعارش، این فیلم سوار بر چه مفهومیه؟ پس شما نگاه کنید الان بر طبق آمار رسمی ما حدود 500 میلیارد نفر از جمعیت دنیا دچار سوء تغذیه هستن، یعنی رسما میان اعلام میکنن که آقا 600 میلیون نفر تو دنیا شبا گرسنه نمیخوابن. خب این خیلی بده، این خیلی فاجعه است و قبول دارم اگر حالا درسته توی غرب، حتی توی کشوری مثل کشور خودمون که از نظر اقتصادی اینقدر داغون هستیم، حتی ما هم اگر یکم صرفه‌جویی بکنیم توی مصرف، حالا غربی ها بیشتر، به همه میرسه، قطعا انقدی هست که به همه برسه. ولی وقتی ما توی یک سیستم به این پیچیدگی توی دنیای واقعی قرار میگیریم، ببین شما توی دنیای واقعی با یه سیستم خیلی 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 پیچیده روبرو هستی که هیچ کس نمیتونه اینو کنترل کنه اونطوری که باید. میتونن توش تغییر ایجاد کنن، میتونن اصلاحش کنن، ولی کنترل خاصی نمیتونن روش داشته باشن. یه فیلمی مثل پلتفرم میاد این سیستم پیچیده رو میگیره به یه چیز خیلی خیلی ساده تبدیل میکنه که اصلاً استعاره یا تشبیه درستی از اون سیستم نیست، اصلاً نمیشه با اون سیستم واقعی تعمیمش داد. همین الان به نسبت 30 سال پیش که ما 20% جمعیت دنیا گرسنگی میکشیدن، الان به خاطر حالا تلاش هایی که یه سری سازمان ها، یه سری نهادها و و حتی یه سری دولت ها داشتن، این 20% رسیده به 9%. این خودش خیلیه. حالا ما بیایم چنین تصویر خیلی منفی و منفور و مبتذلی از دنیا ارائه بدیم. اصلا آقا من این سوال رو شما میپرسم، چرا زندان؟ تو اومدی یه تصویر از جامعه بدی، میری زندان، میری آدمایی که مثلا جنایت کردن. به هر حال حالا من نمیخوام همه رو بریزم توی ظرف، ولی یک شخصی که مرتکب جنایت میشه و میفته زندان، حالا بله
مثلا تلویزیونشو میندازه رو سر مهاجر غیر قانونی،
نه اصلا میگم حالا خیلی هاشون که شاید بگیم فشار زندگی بوده و مجبور شدن یه سری کارهایی بکنن، اوکی نمیخوایم همه رو بریزیم توی ظرف، ولی به هر حال کسی که به جنایت متکی میشه به هر حال داره یک سطح از خودخواهی رو توی شخصیتش نشون میده. توی شرایط سخت خیلی هم از حالا این آزمایش اخلاقی پیروز بیرون میان و مرتکب جرم و جنایت نمیشن. حالا فیلم میاد این 666 نفری که انداخته توی این زندانو از این جامعه میگیره و میخواد نشون بده که آدما، آره ما آدما، اصطلاحا یکی از مفاهیمش اینه دیگه، میگه ما آدما اگه تو شرایط سخت قرار بگیریم همدیگر هم میخوریم و خیلی مثلا حیوانی به قضیه نگاه میکنیم. آره حیوانی به قضیه داری نگاه میکنی، ولی با چه جامعه آماری؟ با یه مش جنایتکار که انداختی توی یک زندانی که توی فضای بسیار بیرحمانه رهاشون کردی و حالا میخوای مثلا از خودشون انسانیت نشون بدن که حالا بشه یه پیامی برای بالا دستی ها. خیلی احمقانه است، خیلی فیلم از این نظر اصلا توهین داره میکنه به نه تنها انسان، نه تنها هنر، اصلا من میمونم هرچی بیشتر بهش فکر میکنم. حالا این یه بحثه. یه مسئله دیگه هم که میخواستم بهش اشاره کنم اینه که میگم یه مسئله این بود که اولا نظام سرمایه‌داری این نیستش که شما یه پلتفرم باشه یه ثروتی بریزی روش و یکسان بمونه، و عرضم به حضور شما پولدارها هم اینجوری نیستن که مثلا آقا بیان این ثروت رو غصب کنن برای خودشون توی این سیستمه و به کسی دیگه این نرسه مثلا یه عدد ثابتی باشه. فیلم به شدت فاشیستیه، یعنی حتی میگم اون دسته از روشن فکر نماهایی که میان از این فیلم طرفداری میکنن رسماً دارن از یه سری تفکرهای نئوفاشیستی که الان تو دنیا داریم، که خب خیلی عجیبه بعد این همه اتفاقایی که افتاده توی تاریخ، بعد اون همه فیلهایی که این اصطلاحاً جنبش ها خوردن، چه توی شوروی، چه توی ایتالیا، چه توی آلمان، عجیبه که هنوز هم یه سری افرادی داریم که فکر میکنن نظام سرمایه داری بهترین نظامی نیستش که ما داریم و میتونیم بریم مثلا سمت سوسیالیسم، میتونیم بریم سمت کمونیسم. خیلی این خودش سوال برانگیزه. حالا من نمیگم مثلا نظام سرمایه داری پرفکته، خیلی مشکلات داره و باید اصلاح بشه، این اصلا حرفی توش نیست، همه هم اینو میگن، ولی اصولا حالا نمیخوام مثل اون راستگراهای آمریکایی خیلی افراطی نظر بدم، ولی شاید منطقی ترین سیستمی باشه که الان داریم و کار میکنه و میشه روش حولش جامعه رو تشکیل داد که از هم متلاشی نمیشه، نابود نمیشه، رو خودش خراب نمیشه، مثل اتفاقی که تو شوروی افتاد، مثل اتفاقی که توی یه سری کشورهای فاشیستی اروپا شرقی افتاد.
یه چیز من بگم، ولی تو همین سیستم سرمایه داری بالاخره باید بشه یه فضایی رو فراهم کرد که افراد، کسایی که به هر حال خیلی پایینه، یعنی سطوح پایین جامعه هستن، بتونن در به هر حال سوروایو بکنن، زنده بمونن دیگه.
آره،
که فکر میکنم هست چنین چیزی. یعنی آقا الان این فیلم نشون داده تو دیگه از طبقه 5 به بعد به کسی غذا نمیرسه، کلا همه دارن همدیگه رو میخورن.
دقیقاً اینم یه مقالطشه. خب دقیقاً ببین تو مثلا مثل اینه که بگی الان تو دنیای واقعی ما 10% جمعیت دارن میخورن و 90% دیگه هم دارن میجنگن سر غذا و هیچی نیست، در صورتی که اصلا اینجوری نیست.
آره.
یعنی آره اونا ثروت خیلی مضاعف دارن و خیلی عجیب غریبه، نمیدونن با پولشون چیکار کنن، داریم از این افراد.
بعد من حالا نظر خودم اینجا اینه، من میگم آقا یه جامعه خوب، حالا نظر شخصیمه، هیچ اطلاعاتی هم ندارم، صفر اطلاعاتم، ولی چیزی که حس میکنم اینه که آقا ماکسیموم باید چه بدونم 40 تا طبقه داشته باشه، میدونی دیگه، کسی گرسنه نباشه، سرپناه داشته باشن دیگه، حالا رقابت به هر شکل احتمالا باید باشه دیگه، یعنی معنی نمیده، درسته؟ یعنی
آره
فرض کن همین ده پلتفرم 40 تا طبقه داشت، به همه غذا میرسید، حالا یه سری هم کمتر میگرفتن متاسفانه، ولی خب یه سطحی از آسایش رو داشتن همه اینجوری دیگه، که فکر کنم به این سمت داره میره در مجموع. حالا شاید 50 سال دیگه به این درجه برسیم، 100 سال دیگه برسیم، ولی کلن طبق آمارها فکر میکنم دنیا داره چه بهتری میشه از این لحاظ.
کلن سطح رفاهی مردم تو همه کشورها داره میره بالاتر، اصلا تو این شکی نیستش. و به یه مسئله که هست، من مشکل خیلی عمده‌ای که با این فیلم دارم، هی میاد فلسفه بافی میکنه ولی همه اصطلاحاً المان‌ها و عناصری که این روایت رو ساخته همش در خدمت یک سری ایده مبتذله که دست نویسنده داستان بوده. یعنی نگاه کن آقا، چرا تو هر طبقه باید دو نفر باشن؟ شما اصلا حساب کنید تو هر طبقه مثلا 5-6 نفر بودن، آیا اینجوری این دعوای کمتر نمیشد؟ بهتر غذا به همه نمیرسید؟ اصلا چرا دو نفر؟ اصلا چرا پلتفرم اینجوری؟ اصلا چرا چنین ساختاری؟ میبینی؟ یعنی رسما این شخص یک ایده‌ای داشته یا اصطلاحاً یک گرایش فکری داشته، اومده کل جامعه رو یک استعاره به شدت غلط و مغالطه آمیز و حتی مبتذل ساخته و اوورده دورش، یه فیلم ساخته که بخواد این گرایش‌های فکری، این افکار رو به مخاطب منتقل کنه، یا بهتر بگم مخاطب بخورونه، مخاطبی که حتی ممکنه درک نکنه چه مغالطه‌های زیادی توی این شکل‌گیری این داستان به کار رفته. حالا شما خب چیز کنید دیگه.
آره من خب ببخشید، به عنوان مودریتور تو بالاخره ما تو کلاب هاوس چون خیلی تجربه نداریم، ما گوجه سبزا خیلی تجربه نداریم، پس ببخشید من اگه مودریتور بعدی بودم.
چیز کنیم مثل مناظرش کنیم میکو بعد چند دقیقه قطع کنیم به همه برسه.
آقا یه دعوایی بکنید اینجوری که نمیشه که، خیلی محترمانه.
بس منتظر بودم تمام شد. خب ببین آقا، از اول صحبتات عرفان بگم، ببین توی اتفاقا نظام اقتصادی ما هیچ وقت پول، درست پول خلق میشه ولی منابع همیشه منابع محدودیه، یک اصل خب که ما هیچ وقت منابع رو نمیتونیم، یعنی منابعی که داریم همیشه محدوده. بعد پس این اولین چیزی که میتونه حالا شباهتش باشه. بعد دومین چیزی که در مورد اینکه حالا شما گفتین که مثلا ما آمار جوامع گرسنه 20 سال پیشمون نسبت به الان کم شده، درسته، کی کم کرده؟ نظامی که اون بالا هست کم کرده. خب اما اینجا ببین اصل فیلم چی میگه؟ اصل فیلم میگه که یک نظامی اون بالا هست، یک آشپزخونه، داره به شدت با نظم و ترتیبی که مثلا باید حتما این غذاها باشه و هیچ مشکلی نداشته باشه بیای با نفس این غذا رو تولید میکنه. خب با دیده اینکه پایینیا خودشون با یک نظمی که بین خود، یه قوانینی که بین خودشون دارن، این غذا رو میخورن. اون نمیدونه که ببین کل فلسفه این فیلم نمیشه گفت که حتما باید به یک بحث این که حالا در مورد نظام مثلا سرمایه داری باشه، کنایه به نظام سرمایه داری باشه، نه اینطوری هم نیست. ولی ببین یک سیستمی اون بالا هست که داره همه کاراشو درست انجام میده، پایینیان که خراب میکنن. دعوایی هم که این وسط بین گورنگ و ایموگیری پیش، یعنی صحبتی که بین گورنگ و ایموگیری پیش میاد و یک جنبش، حالا ما بگیم نمیشه گفت انقلابی چون انقلابی نمیکنن، خب میان چیکار میکنن؟ فقط بین
بشه کتک زنیه بیشتر.
آره بین خودشون یک چیزی رو فیکس میکنن، یه مسئله رو اوکی میکنن که آقا این کیک رو نخوریم. خب چرا این کیک رو نخوریم؟ که یک پیامی رو به اون سیستم بگیم که تو داری کار خودت رو درست انجام میدی، فکر میکنی داری کار خودت درست انجام میدی، این شیوه به این دلیل به این دلیل به این دلیل غلطه. خب پس بحث چیز اینه که این که میگیم حالا گرسنگی داره کم میشه زیاد میشه، آره سیستم که نمیدونه، سیستم داره یک کار خودش رو که فکر میکنه درسته رو داره به همون شیوهی که کار خودش رو فکر میکنه درسته داره درست انجامش میده. خب این پایینی ها هستن که به قولی یک تغییراتی رو توی این سیستم ایجاد میکنن. بعدش هم این یه فیلمه، خب نباید انتظار داشت که هم یک طبقاتی که مثلا داره رو کامل بگه. یا مثلا امید میگی که چرا 200 تا طبقه داره 40 تا طبقه نداره، اگه طبقاتش کمتر بود بهتر بین همه تقسیم میشد؟ نه، چون داره مفهومه.
نه من داشتم کلا میگفتم 40 تا طبقه باشه تو جوامع دارم میگم، این فیلم که نه اوکیه.
خب نه من اینجا اینو شنیدم که اگه طبقات کمتر بود رفاه بینشون بهتر چیز میشد، به یه سری فشار نمیومد.
نه تو دو دنیای واقعی دارم میگم. آها. میگم دنیای واقعی بهتره که 40 تا طبقه باشه، همه بالانس باشن. آره. حالا بعد رقابت کنن. آره. همه خب زنده بمونن، رفاه داشته.
حل حل پس من اینو اشتباه گرفتم. خب پس اینو تا اینجا بریم. من تو کجا گفتم؟ تو ایموگیری و گورنگ رو که اومدن یک حرکت به قول جنبشگونه ایجاد کنن. ایموگیری چی میشه؟ شب میخوابن، بعد از یک ماه بیدار میشن، میبینه اون گورنگ بیدار میشه، میبینه ایموگیری خودشو دار زده کنار عدد 202. ایموگیری که یقین داشت به دو تا مسئله: یک، طبقات 200 عدد بیشتر نیستن. دو، ببخشید، به سه تا مسئله: یک، طبقات 200 بیشتر نیستن. دو، هیچ آدمی زیر سن 16 سال اجازه ورود نداره. و سه، اگه ما غذا رو جیره بندی کنیم و هر کی به اندازه نیاز خودش غذا بخوره، به همه غذا میرسه. خب وقتی که دیدش که به طبقه 202 رسید، یعنی این اصلش به قول اون چیزی که برای اون سیستمی که 25 سال کار کرده بود و به اون سیستم ایمان داشت، به اون چیزی که این ایمان داشت به قولی شکست خورد و به خاطر همین تمام یه جوری میشه گفت کلپس کرد و خودکشی کرد. حتی نموند که مثلا حالا بخواد صحبت کنه، یا حتی خودشو ننداخت پایین، برای اینکه حالا گفته شده که گورنگ از بدنش تغذیه کنه تا مثلا زنده بمونه. بعد حالا یه سری حرفا اینجا میشه که گورنگ نمیدونم اومد توی این زمان کتابش رو برمی‌داشت و تیکه تیکه می‌کرد، کتابش رو می‌خورد، گورنگی که تریماگاسی رو خورده بود اومد. یعنی این که داره، ببین اینا دیگه نمادگرایی‌های اضافی فیلمه که میگن، ببین این دیگه از بخوای زیادی بخوای نمادگرایی کنی. گفتن که کتابشو میخورد، یعنی چی؟ یعنی دیگه به علمش نیازی نداشت، پس نیاز یعنی از دانش روی گردان شد از گرسنگی زیاد. یا مثلا اومدن گفتن که اومد ایموگیری رو خورد، در حالی که نه، ایموگیری نخورد، چون زمانی که تصویری نشون داده میشه که ایموگیری داره میخوره، تو توهماتش داره با تریماگاسی مرده صحبت میکنه، پس هیچ دلیل قطعی هم وجود نداره که ایموگیری رو خورده باشه. و من همچنان میگم به خاطر اینکه ایموگیری نخوره، یعنی به خاطر اینکه اون خلق یعنی نهادی که تو بدنش هست که احساس انسان بودن رو بهش تلقیم میکنه، بیشتر یعنی بهش به قولی وادارش میکنه که انسانیت خودش رو بروز بده، این ایموگیری رو حالا نمیخوره. این میخوابه، دوباره بیدار میشه، میبینه که با یک فرد به قولی سیاه پوسته. این فرد رو بهش میگن نماد دین. خب یک فردیه که انگار که مثلا مسلمونه. خب این فردی که بهش میگن نماد دین و میان باز نمادگرایی میکنن که آقا برای تغییر نیازه که حتما روشن فکرها با دیندارها متحد بشن. خب تو این فیلم روشن فکرها در واقع با دیندارا متحد نشدن، روشن فکر از دیندار استفاده ابزاری کرد. خب روشن فکر گفت این کارو بکنیم، دیندار گفت باش. یعنی دیندار هیچ هدفی از این جهت نداشت. دیندار هدفی که داشت یه تناب با خودش بود، میخواست بره طبقه بالاتر. خب که میگم زیاد این فیلم رو نمادگرایی کردن یه ذره مشکل داره. حالا من میخوام حالا این کل صحبتی که امروز میخواستم بکنم، بحث من واسه اینه که ببین این فیلم، عرفانم گفت میاد و یه سری چیزها رو توضیح میده، به قول عرفان اولاش جالبه، بعد دیگه یه جوری میشه که خود نویسنده کارگردان انگار اصلا نفهمیدن دارن چی کار میکنن. من نظر شخصی اینه که چرا تا هم فهمیدن و یک اتفاقی تو این فیلم میفته که باعث میشه که همه به قولی آخر فیلم یک حس گیجی بهشون دست بده. خب حالا اتفاق چیه؟ اینم میگم از دیدگاه منه. ببین این دو نفر باهارات و گورنگ
ارفان اینجا رو گوش کن، ارفان اینجا رو گوش کن، جالبه.
آره این مهمترین بخش صحبتی که حالا من در مورد این فیلم در آوردم، یعنی بخوام بگم این فیلم یک هدف داشته باشه، این چیزیه که آخرش میگم، جمله آخری که قرار آخرش بگم. ببین این دو نفر باهارات و گورنگ اومدن با هم به قولی متحد شدن برن طبقات پایین تر، خب چیکار کنن؟ غذا رو تقسیم کنن که به همه غذا برسه.
درست.
اولین سوالی که حالا پیش میاد حالا تو ذهن خودم اینه که خب به فرض رسیدن و غذا رو تقسیم کردن و 200 تا طبقه هم بود، وقتی میرن بالا این با این سرعتی که میره وقتی استوب میخوره، اینا قوانین فیزیک دارم میگم، این استوب میخوره اینا میخورن به صف میمیرن دیگه، فردا نمیتونن این کارو بکنن، حالا کاری به اینش نداریم. خب اینا میان پایین تا میرسن به یک پیر دانایی که باهارات میشناسه. اون میگه که آقا شما به جای اینکه دارین این کارو میکنین، ببین اون داره میاد میگه که آقا این سیستم بس مشکل داره که نمیتونه بفهمه که افراد پایین به خاطر اینکه طبقه طبقه شدن به یه عدهشون خیلی داره فشار میاد. میگه شما بیان یک پیام به سیستم بدین. پیام چیه؟ یک حالت کیک توت فرنگیه که یه اسم پونیگاتو یا همچین چیزی.
پاناکوتا.
میگه این یک غذای
نوشتم اینجا.
آره. پاناکوتا.
آره آره.
خب میگه این پاناکوتا مثل اینکه یک غذاییه که خیلی لوکس و گران قیمته و خوشمزه است، یه همچین چیزی من از صحبتش برداشت کردم. میگه این رو شما برین تا طبقه آخر، فقط بذارین کسی نذارین اینو بخوره، این بره بالا اوکیه. میگن باش. اینا میرن پایین تر به یه طبقه هایی، مثلا 50 طبقه اول میگن هیچ کی غذا نخوره، حق نداره غذا بخوره، اونجا شروع میکنن جیره دادن به مردم، بعد میرسن به یه جا میرن یکی زنده است یکی مرده داره گوشت اونو میخوره، و میرن یه جا پایین 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 میرسن به یه جاهایی که میبینن وقتی که توی یه طبقه هیچکی مرده هیچکی زنده نباشه همه مرده باشن، اون سکو وای نمیسته، بعد میگن ای پس نکنه اشتباه محاسبه کردی 200 تا نباشه، 250 تا نباشه. بعد اینا همینجوری میرن، بعد همین دیالوگا میرن پایین و میرسن به محلی که میبینیم که میارو در حال به قول دعوای با دوتا مرد، خب یعنی اون طبقه اینطوری، میارویی که میگن نماد یک فرد راهنمای جامعه هست و هر سری که بیدار میشه یکی رو میکشه میره پایین دنبال بچهش میگرده، بعد هر ماه میره پیداش نمیکنه، اینا نشونه هاییه که این بچه وجود نداره. خب یعنی این میارویه از لحاظ حالا شاید فکری حالا مشکل داره، یعنی یه مشکل علاوه فکری داره که فکر میکنه که دنبال بچهش داره میره میگرده. خب حالا این میره پایین، این که هر سری هر کی رو میخواد میکشه، میره که جلوی این یارو به قولی کار دستش بر نمیاد، اینا میرن درگیر میشن، میارو میمیره، بعد گورنگ خیلی کتک میخوره و باهارات زخم شمشیر میخوره. خب کل فیلم به نظر من تا اینجا، یعنی از اینجا به بعد نظر شخصی منه، دلیلی که اسم میکنم این فیلم باعث گمراهی میشه اینه که اینا وقتی که دیگه به قولی درگیریشون اینجا تموم میشه، اینجا فکر کنم طبقه 200 و بین 200 تا 250 یا شاید هم قبلشه، یعنی هنوز نمیرسه اصلا به اون طبقه ای که پیش بینی کرده بود که 250ه. خب چون دقیقاً دو طبقه قبلش باهارات میگه که ببین سکوه وای نستاد چون هیچکی زنده نبود، پس شاید بیشتر از 250 تا باشه، پس نمیشه گفت اینه که میگم 313 تا سکو نمیشه گفت لزوما نمادگرایی. خب اینا میرن تو سکو، خب و خب جفتشون آسیب دیده بودن و شروع میکنن به توهم دیدن، تو ذهن من اینه، تو با خودشون با هم صحبت میکنن، میرن میرسن به یه سکوی شماره 313. خب
333
میرسن به سکوی شماره 333، بعد اینجا میرن ای وایستاد ولی ایشی نیست، میگردن میرن ای زیر تخت یه بچه است. خب باگ اول، بچه کاملا با لباس تمیز و صورت تمیز و یعنی خونی و مالی هم نیست. باگ دوم، چه هم اتاقی بهتر از یک بچه برای یک فرد تو طبقه 333 که بخواد بخورتش و زنده بمونه یک ماه. پس جالبه که هیچ هم اتاقی هم نداره. خب بعدش هم میان اینجا اون کیکر رو میگن چی بود امید اسمش؟
پاناکوتا
پاناکوتا رو میدن به بچه بخوره، بچه میشه نماد. خب بعد اون خانومم اصرار داشت که نه هیچ آدم زیر 16 سالی نیومده. من چیزی که دارم میگم و اینکه میرن بعدش میرن طبقه آخر و میرسه به یک محل سیاهی که دوباره تریماگاسی میاد با گورنگ صحبت. ببین اینا همه مشخصه که یک سری وهمیاته، خب یعنی از جایی که اینا زخم شمشیر به قولی میخورن حتی شاید مردن، یعنی اصلا تو تصوراتشون این اتفاق، یا اصلا کارگردان واسه جذابیت کار اومده یک همچین صحنه‌ای رو ایجاد کرده، یعنی نه بچه‌ای وجود داره، نه طبقه‌ای بیشتر از 250 طبقه وجود داره، نه اون.
ولی خب به چه هدفی؟
خب
بگو.
بذار اینا همه رو بگم که بگم این فیلم به نظر من چی میخواست بگه کلا تو یه جمله. بعدش هم میرسه به یک محل تاریکی که هیچکی نیست، بعد پیاده میشه راه میره. خب اگه قرار باشه که اون پایین یه چیزی باشه که یه فضای باز باشه، خب چرا همشون نمیرن اون پایین بعد فرار کنن؟ یعنی یک محل مخفی، یک چیز عجیبی میشه. بعد حالا اولین صحبتایی که خواستم در مورد این فیلم بکنم چی گفتم؟ گفتم ما تو این فیلم همه صحنه‌ای که داریم صحنه‌های زندانه. یه چند تا صحنه داریم که گورنگ و ایموگیری قبل از اینکه وارد این حالت زندان بشن با هم صحبت میکنن که این مربوط به خود زندان نیست، و سه تا سکانس کلا تو این فیلمه که توی یک آشپزخونه است. سکانس اول آشپزخونه چی کار دارن میکنن توش؟ تو سکانس اول آشپزخونه دارن یک غذایی رو با دقت کامل درست میکنن، خب یک سرآشپز خیلی سختگیری هم داره. سکانس سوم آشپزخونه چیه؟ یه قسمتی هست که دارن حلزون با سبزیجات معطر که غذای مورد علاقه گورنگ بوده رو درست میکنن. این هم داره نشون میده که برای هر فرد غذای مورد علاقهش تو سبد غذاییش هست، خب یعنی این هم حالا میخواد بره بجا. من به نظرم کل چیزی که تو این فیلم یه نکتهی که وجود داره و این فیلم رو فهمش رو آسون میکنه و میشه باشه نکته در آورد، سکانس دومه. سکانس دوم چی میگه؟ ببین سکانس دوم که فکر میکنم اون کجا نمایش داده میشه؟ زمانی که گورنگ و تریماگاسی توی یک طبقه پایین بودن که گورنگ دستاش بسته بود و تریماگاسی میاد اینو میکشه و تموم میشه، این یک ماه تموم میشه، دقیقا انتهاش یه سکانسی از آشپزخونه نشون داده میشه. این سکانس چجوریه؟ سرآشپز همه آشپزا رو به خط کرد، همه کارگرا رو به خط کرده، داره با عصبانیت راه میره و هیچ صدایی هم نمیاد، نمیفهمیم چی داره میگه، داره با عصبانیت راه میره. دو سه نفر از آشپزا هم دارن پشت سرش میان. خب دستش چیه؟ امید اسمش چی بود؟
پاناکوتا.
دستش پاناکوتاه. از تو پاناکوتا داره یه تار مو در میاره، با موی تمام آشپزایی که این پاناکوتا رو حالا توش تو تهیهش به قولی دست داشتن مقایسه میکنه، بعد میبینه این موی شبیه موی یکی از آشپزاست و خیلی با اون آشپز اون لحظه حالت دعوا کردن که توبیخش میکنه. خب این به نظر من این فیلم رو من اینطوری برداشت کردم که اینا موفق میشن که نماد به قولی این جنبششون که همون پاناکوتا بود رو به بالا برسونن، و این فیلم از اونجایی که اینا درگیر میشن و به قولی زخمی میشن دیگه تموم میشه، یعنی اتفاقات بعدش اتفاقات واقعی فیلم نیست، جریان واقعی فیلم نیست، و این پاناکوتا به طبقه صفر میرسه، سیستم میبینه اما نتیجه گیری اشتباهه. نتیجه گیری چی بوده؟ که پایینی ها انقدر سیرن، انقدر سر غذا خوردن حساسن که یه غذا رو به خاطر یه مو نخوردن. کل
خیلی
منطقی که این فیلم میخواست بگه به نظر من چیزیه که اشتباه برآورد شدن جنبشه، یعنی یک جنبشی با این همه، یعنی یک سیستم طبقاتی که این همه مشکل داره، این همه آدم ها توش میمیرن، یه جنبشی بعد از چند ماه میاد با صحبتهای چند نفر شکل میگیره، با دعواهایی که بین طبقات میشه، چون از اون زمانی که گورنگ و ایموگیری با هم بودن این جنبش شکل گرفت یه جورایی. خب بعد میرسه به یک جایی که اون کسی که این جنبش رو داشت اون دو نفری که داشتن این جنبش رو رهبری میکردن، گورنگ و با بهارات، جفتشون تو این جنبش میمیرن، حالا یا میمیرن یا بالاخره مجروح میشن، من میگم بعد از این ما دیگه نمیتونیم. خب این همه آدم چیز میشن که به بالایی ها پیام برسونن که آقا ما یه مشکلی داریم. بالایی ها مشکل چی برداشت میکنن؟ که اینا انقدر سیرن، یعنی انقدر مشکلی غذا خوردن ندارن، تا الان غذا میخوردن چون غذاها کاملا تمیز بود. این غذا رو فقط به خاطر این نخوردن که موتوش بود.
آره اینش خیلی جالب بود. بعد من تو نقدها و اینا هم نگاه کردم، اصلا اشاره نشد به این پاناکوتایی که بالا رسیده.
آره.
این اصلا به این سکانس من اصلا ندیدم. حالا چند تا نقد این... نگاه کردم، این خیلی جالب بود.
این نظریه جالبیه واقعا. ولی چند تا نکته وجود داره. یکی این که اگر حالا ما بگیم فرضیه شما درست باشه، در منطق روایتی فیلم این باز دوباره میشه یه پیامی سر همون گرایش فکری که میگن آقا نظام سرمایه‌داری درست نیست و ما بر علیهش خیزش میکنیم، ولی پیام ما رو اشتباه گرفتید. یعنی جنبش خوب بوده، پیامش اشتباه رسیده به دست شما. این باز میشه شعار دادن. ولی حالا همون سر قضیه پاناکوتا، شاید هم میشه از این ور بررسی کرد که اینو قبل از پایین فرستادنش چک میکنن برای مو و اینا و این کارو کرده. یعنی کاملا میتونه قبلش هم باشه. چون چرا اینو میگم؟
خب چرا پاناکوتا؟
نه آخه میدونی بحث اینه که آره میگم اینا ممکنه یکم بازیای کارگردان با این باشه، ولی کارگردان توی اون 10 دقیقه 20 دقیقه آخر فیلم حرف داره با مخاطب، با اون بچه میخواد یه حرفی بزنه با مخاطب. اون بچه اصولاً که میفرستنش بالا و قراره پیام باشه، اون نماد نسل جوانیه که قراره بیاد و یه تغییری ایجاد کنه تو جامعه. یعنی میگن آقا جامعه این بوده، انقدر وحشیانه بوده، فلان بوده، و حالا یه بچه که نماد نسل جوانه داره میره بالا و قراره یه تغییری ایجاد کنه، امیدشون رو میذارن رو این و اینه که قراره مثلا بیاد و ازو تغییر بده. این حرف کارگردان تو چیز نهایی فیلمه که اگه بخوایم بر اساس اون نظریه به فیلم نگاه کنیم کلا این زیر سوال میره. اصلا نیازی به اون سکانس پایانی نیستش با گورنگ و اون بچه و اینا. یعنی اصلا میتونست همونجا تمامش کنه، پاناکوتای بیاد بالا، آشپز همینو ببینه، بیاد گیر بده سرمو و فیلمو ببندن. بگم پیام آقا این بود که مثلا آره پیام اشتباه رسید به اونا. ولی نه، ادامش میده، قشنگ میرن پایین، کلی بیاد 10 دقیقه 20 دقیقه اون پایین فقط نتیجه گیری اینا و فرستادن بچه به بالا و پیاده شدن گورنگو، که خب خودش هم همون قضیه پیاده شدنش هم منطقی نبود. خیلی دیگه فیلم احساس میکنم اونجا دیگه نویسنده حس کرد توی یکی از کتابهای نیچه داره زندگی میکنه رسما، که مثلا آره
دقیقاً
تراماگاسی اومد پایین گفتش به گورنگ، گفتش بیا پایین، نمیدونم پیام به رسولی نیاز نداره و تو نیاز نیست فلان کنی، بیا پایین بذار خودش برسن. خیلی دیگه دچار
آفرین
اصطلاحاً پیچیدگی‌های مفهومی به درد نخور و بیخودی میشد. میگم در هر صورت اینا همه از هر زاویه‌ای ما بخوایم نگاه کنیم، حتی همون نظریه، بازم فیلم پر از باگه به عنوان یک فیلم. حالا اصلا کاری نداریم مفاهیمش غلط باشن درست باشن، فیلمه تکلیفش با خودش مشخص نیست. یعنی این مشکل رو داره در هر صورت ما بخوایم از این زاویه
به نظر من کنیم. به نظر من این فیلم صرفا یک فیلمه، یعنی من اونقدر این فیلمو از لحاظ فنی نیومدم چیز کنم، و هم از نظر نمادشناسی حرفی که من زدم، ببین الان با این چیزی که میگم بیشتر میشه این رو درک کرد که واقعا این فیلم اونقدر نمادگرایانه نیست. خب من هر جا اسم این فیلم رو سرچ میکنم میاد نمادگرایانه، فیلم نماد پر از نمادگرایی، پر از نمادگرایی، در حالی که به نظر من این فیلم اصلا اونقدر نمادگرایانه نیست.
آخه ببین بحث اینه که فیلمی که فیلمه ما زیاد داریم، مثلا الان چه میدونم یک فیلمی اومده بود یکی دو روز پیش، نه تیزرش اومده بود که قراره حالا یکی دو ماه دیگه بیاد، این فیلم به اسم فریگای، یه فیلم مثلا علمی تخیلی کمدیه که رایان رنولدز ددپول بازی کرده و یه سری بازیگر دیگه هم توش هستن. این فیلم فیلمه، این فیلم از برای سرگرمی اومده. یه فیلمی مثل پلتفرم نیومده سرگرمت کنه، اومده بگه درسی بده، اومده یه حرفی بزنه، اومده بگه من هنریم. حالا ما میگم یه نه آقا تو هنری نیستی، اصلا چنین توهمی نزن. یعنی نه تنها حرف در نمیاد، بلکه یه تصویر خیلی 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 مبتذل و اشتباه از جامعه انسانی داری ارائه میدی. اگر مثلا مخاطب عام بیاد بشینه این فیلمو ببینه بگه آه پس اینجوریه دیگه، آره دیگه رسما همینه، مثلا ما بدبختیم و بالا هستن میخورن این فلان و بیسار، و این نتیجه گیری رو بکنه.
آفرین.
این خیلی آسیب میزنه.
آفرین. بذار من اینجا نکته بگم، اینجا دقیقا همون حرفی که من میزنم به پویان میگفتم همیشه، یه مشکل اساسی که من با این فیلم دارم، حالا برداشت منم میتونه باشه، خب برداشت متفاوت هم میشه کرد با توجه به حرفایی که زدیم. آقا من میگم از خود روند فیلم طبق سلیقه من، آقا سلیقه من فرض کنیم بده، روند فیلم لذت بردم، اما این بحثی که داره در واقع مفهومی که داره میرسونه یه ذره خطرناکه. یعنی میگه آقا تو تلاش نکن، یعنی من اینجوری حس میکنم، تو تلاش نکن، بالایی که خیلی بالان اصلا خیلی نامیدن، یهو میپرن پایین خودکشی میکنن، خیلی آدمای بدی ان اکثرشون، اصلا به فکر تو نیستن، پایینی هم که داغونن، یعنی تو اون وسط ها باش، راضی باشی، طبقه 40 باش، 30 باش، خوشحال باش، میدونی؟ این یه خورده هم با این قضیهش زیاد راحت نیستم، یعنی فکر میکنم یه مفهومی رو میندازه که تلاش رو ازت میگیره، یه مفهومی میندازه که تو در واقع تو رو کوچیکت میکنه، تو تلاش رو حس میکنم ازت میتونه بگیره بعد مدت، حالا تلاشی که بالاخره یه حد آدم رشد کنه دیگه در حد خودش. اینو هم مشکل دارم باش.
اصلا ببین تلاش هیچی، فیلم نمیگه تلاش نکن، فیلم داره ناتوان جلوه میده تو رو. ببین چند جا هم خودتون اشاره کردید، مثلا اونجا که میگه من نمیتونم رو به بالا مدفوع کنم، یا مثلا اونجا که تریماگاسی میگه ما به بالایی‌ها نمیتونیم کاری داشته باشیم و فقط میتونیم رو پایین تر از خودمون کنترل و تسلط داشته باشیم. این خیلی مفهوم غلطی، یعنی این رسما داره میگه تو در مقابل چه میدونم قشر مرفه و پولدارتر جامعه ناتوانی و به صورت خیلی شانسی میتونی برسی به اونا، یعنی اصلا به تلاش خود نیست، یه ماه هستی یه ماه نیستی. یعنی این اصلا خیلی احمقانه و غلطه، اصلا خیلی استدلال مسخره‌ایه. حتی توی دنیای واقعی هم پولدارترین و قدرتمندترین آدم ها انسان در برابرشون ناتوان نیست، این بارها ثابت شده و حتی به واسطه خشونت هم ثابت شده. چرا ما مثلا توی آمریکا عرضم به حضور شما توی حالا چند دهه گذشته یه شخصی به اسم چارلز منسون میاد و دست به اقدامای تروریستی میزنه، میره مثلا بازیگرای هالیوود، سلبریتی ها و افراد پولدار رو اصلا تارگت میکنه و میکشتشون؟ آیا واقعا پس دست نیافتنی ان اونا؟ شما از نظر فلسفی اگه به ساختار این پلتفرم نگاه کنی رسما غیر قابل دسترسی هن. یعنی اون باهارات هم که یه تناب داشت حتی با اونم نمیتونست بره بالا، و حالا به واسطه خود پلتفرم هم که اگه مثلا به قول پویا قوانین فیزیکو بذاریم کنار و برسی بالا و زنده بمونی، طبقه صفر اصلا کاری با اونو نداره.
دارم فکر میکنم مثلا میرفت بالا باهارات رو هوا تصور میکنم در حال جیغ زدن و خوشحالی.
خیلی مسخره است که کلن ناتوانی.
الان ارفان تو به اقدام تروریستی تشویق کردی شنوندگان و چی گفتی؟ از من نفهمیدم.
نه نه ببین میگم تو دنیای واقعی اگه مثلا در برابر ظلم و حالا نابرابری طبقاتی که تو جامعه وجود داره یه عده مثلا خشمگین باشن، اینطوری نیستش که کاملا در برابر اون پولدارا ناتوان باشن، انقلاب شکل میگیره، ارزم به حضور حتی ممکنه اقدامای خشونت آمیز بر علیهشون انجام بدن. داشتیم دیگه، میگم مثال تاریخیش هم زدم که یه شخصی بوده یا اصلا یه اشخاصی بودن که میومدن و اینا رو هدف قرار دادن. اینجوری نیستش که دست نیافتنی باشن.
بابا اصلا حالا یه چیزی من بگم، ببین همین الان توی دنیا جدید تو بحث سوشال مدیا، حالا با تمام بدیاش و اینا، بابا قدرت خیلی اومده پایین، قدرت رسانه‌ای حداقل. اینجوری نیست هر کسی هر کاری دلش خواست بکنه، افشا میشه، پخش میشه، میدونی؟ یعنی اینا
ببین نوعی از انقلاب که این فیلم داره تشویق میکنه دقیقاً چیزیه که باز میشه مفهوم مارکسیستی و فاشیستی، باز میشه اتفاقی که مثلا تو شوروی افتاد، یه عده کاسه دختر از آش توی زمان استالین و اینا اومدن گفتن آره ما میخوایم ثروت رو از پولدار رو بگیریم، ولی اتفاقی که افتاد این بود، اینا به فکر استن قشر فقیر نبودن، صرفا از اون پولدارا نفرت داشتن و اومدن روی کار و خیلی بدتر رفتار کردن با این فقیرها و اصلا صنعت و اقتصاد و اون ماشین اصطلاحاً اقتصادی که قبل از اون به وجود اومده از هم پاشید و میلیون ها نفر سر گرسنگی مردن. یعنی قشنگ انقلابی هم که این فیلم به تصویر میکشه اینه، در صورتی که خب این انقلاب از نوع فاشیستیشه، نه انقلابی که مثلا ما توی انقلاب کبیر فرانسه داشتیم، توی انقلاب ایران داشتیم که میری قدرت رو از اونایی که بالاتر از خودت هستن میگیری. ولی توی این فیلم که میگم همش با مفاهیم توده‌ای ساخته شده، داره بهت میگه تو اصلا قدرتی نداری رو اونا، حتی انقلابت هم باید از نوع انقلابی باشه که مثلا ما توی دوران قبل از جنگ‌های جهانی دیدیم. و میگم همه این چیزا خیلی واقعا نشون میده که
رو مخته.
نه من اصلا نمیخوام مثلا متهم کنم، ولی نشون میده که اصلا شخص نویسنده، کارگردان و خالقایی که این اثر رو ساختن اصلا فکر نکردن، صرفا همون چیزی که یکی دو روز پیشم به خودت گفتم، انگار مثلا تو یه نوجوونی که حالا مثلا نمیشه گفت رفتی مثلا علوم سیاسی و فلسفه و جامعه شناسی و اقتصاد خوندی و این حرفا و مثلا علمشو داری، یه نوجوانی هستی که رفتی یه سخنرانی مثلا توده‌ای رو شنیدی، جوگیر شدی، اومدی یه فیلم ساختی و با همون به اصطلاح درکی که از اون سخنرانی به دست آوردی و از هر زاویه‌ای که ورود میکنی به این فیلم از هم میپاشه. خیلی عجیبه این مسئله که حتی مثلا یک تمثیلش، یک استعارش هم درست در نمیاد تا پایانش.
و من گفتم دیگه اینم خودش یه هنر دیگه، مثلا حفره که گذاشتن اسمش، این همون گذاشتن حفره. خب این اصلا این اصل هنر کارگردان این بوده، شما نگید.
آره دقیقاً.
دقیقاً با حرف عرفان در مورد این نوع انقلاب و نوع دیدگاه کاملا موافقم. خب و یه توضیح هم در مورد اینکه دیالوگ قبلیم که گفتم این یه فیلمه اونقدر ازش مثلا نباید انتظار داشت دوباره بدم، که عرفان گفتی که یه فیلم سرگرم کننده و اینا نیست و یک چیزی باید ازش برداشت کنی، من موافقم. ببین ولی ما توی حالا بحثای به قولی این مدلی یه چیزی داریم به اسم مدل سازی. خب مدل سازی چیکار میکنه؟ یک شکل خیلی ساده از یک حالا سیستمی باشه یا هر چیزی رو نشون میده. من به نظرم چون این فیلم اومده و خواسته این سیستم طبقاتی رو مدل کنه، خب باید یک سری باگ ها داشته باشه، چون این مدل سازی یک شکل ساده است، یک شکل ساده رو اومده از سیستم های طبقاتی مدل کنه.
به این قبول دارم،
ما نمیتونیم ازش انتظار داشته باشیم که هیچ مشکلی نداشته باشه، هیچ باگی نداشته باشه،
کاملا درسته،
پیامش رسا باشه.
برای همینم من فیلم پاراسایتو مثال زدم. تو میتونی بیای یه مدلی بسازی ولی خوب بسازی، یعنی یه چیزی باشه که حفره‌هاش و باگ‌هاش و چه میدونم از نظر مفهومی و فلسفی ما بیایم اینو بررسی کنیم تا حداقل چه میدونم 70% 80% بشه تعمیم داد. ولی این چقدر درصدش مثلا بخواید خیلی منصفانه بشه یه درصدی بدید که چقدر شبیه این سیستمیه که ما تو واقعیت داریم؟ از 100 مثلا شاید ده هم نباشه.
این سیستم طبقاتی رو توی شرایطی که خودش بوده خوب مدل کرده. شرایطی که خودش بوده متفاوته با شرایطی که تو جامعه هست. یکیش اینه که آقا اینجا مثلا 250 تا طبقه است، ولی اونجا توی نظام حالا خودمون که مثلا تو ایران خودمون ما مفهوم دهک رو داریم دیگه، دهک های خانوار که میگیم دهک اول تا دهک دهم، یعنی 10 تا طبقه تعریف کردیم برای سیستم حالا به قولی طبقاتی کشورمون. ولی خب 250 تا طبقه کجا، 10 تا کجا؟ و اون بحث حالا چرخش و نمیدونم رندوم گشتن و میگم اولا نباید به این فیلم اونقدر بدید یک فیلم نمادگرا دید، و مسئله دیگه هم که هست نباید به این فیلم به عنوان یک به قولی پیپر علمی نگاه کرد. میدونی من هرچی باشه یک فیلمه.
خب ببین یه بحث
مثبتی داره و اینکه اومد ببین یک فضای سیستم طبقاتی رو به ساده ترین حرف، ببین طبقه اولین چیزی که به ذهن آدم میرسه طبقه ساختمونه و این صرفا اومد به دید یک طبقه ساختمون. من حالا فیلم پاراسایت رو ندیدم، نمیدونم مثلا در مورد چیه، ولی حالا شاید مفهومش رو آورده تو یک فضای دیگه ای، توی مدل دیگه ای مدل کرده که برای اون حالا نویسنده، برای اون کارگردان راحت تر بوده مفهوم رو رسوندن و باگ ها رو خیلی راحت تر تو اون مدل تونسته برطرف کنه. مثل این میمونه که بگی آقا انسان رو کره زمین باشه یا روی کره مریخ، تو جفتش اکسیژن هست، تو این هست، تو اون کم، خیلی کم هست. خب تو کدوم آدم راحت تر میتونه نفس بکشه؟ میگن تو مریخ مثل این که 14 ثانیه یا 14 دقیقه 14 یا 1 و 14 دقیقه نمیدونم میتونی بدون ماسک نفس بکشی، یه زمان کمیه، حالا کاری ندارم مثلا چقدره، ولی روی زمین نه، اینطوری نیست. خب همون بحثه، اینکه حالا تو کدوم مفهوم تو این مسئله مدل شده. حالا این تو یک مفهوم یک ساختمونی که مثلا زندانه و زندانی ها به جای اینکه همه تو یک طبقه کنار هم باشن و یک مقدار سختی های عادی بکشن، اومدن با این مدل گفتن شما مثلا باید 5 سال زندانی بشی، ولی اگه این سیستم رو بخوای قبول کنی به جاش میتونی 1 سال زندانی بشی. و برای من مثلا یک همچین چیزای منطقیه، کما اینکه این خود تریماگاسی هم میاد میگه، میگه به من گفتن تا آخر عمر برو تو تیمارستان یا اینکه بیا اینجا، و من اینجا رو انتخاب کردم.
ببین یه مسئله‌ای که وجود داره، حالا من و امید توی یکی از اپیزودهای قبلی هم بهش پرداختیم، اینه که هنر باید مسئولیت پذیر باشه. حالا تو هر مدیومی شما یک اثر هنری میسازی، یک مسئولیتی داری در قبال فکر و
استعمال. البته شاید باید نگیم بهتره، بهتره که مسئولیت پذیر باشه.
نه باید، من میگم باید. چرا؟ چون ببین یه شخصی یه مثال خیلی قشنگی زد، حالا نمیتونم دقیق با اون صورت بگم ولی یکم حالا سانسورش میکنم و میگم، میگه که ما محل زندگیمونو تمیز نگه میداریم و مثلا بدنمونو تمیز نگه میداریم، خونهامونو تمیز میکنیم، ولی هیچ وقت به تمیزی ذهنمون، مغزمون توجه نداریم. و یک شخصی که توی مثلا هنره، حالا چه موسیقی باشه، چه ادبیات باشه، چه فیلم باشه، تو به عنوان یک نویسنده و خالق توی این مدیوم ها یک مسئولیتی داری. چون ببین من نویسنده وقتی یه چیزی بنویسم که روی شما و شما و شما روی مخاطب تأثیر بذاره، من دارم وارد مغزت میشم، من دارم میرم اون تو تأثیر میذارم. شما یه فیلم احساسی میبینی میشینی گریه میکنی، تو روزها بهش فکر میکنی، من نویسنده و خالق دارم وارد این ذهنه میشم و مسئولیت اخلاقی دارم که وقتی توی ذهنت هستم اصلا اون تو مدفوع نکنم. حالا خیلی مؤدبانه‌شو گفتم. و اینم دقیقا همینه، حالا چه فیلم باشه چه ادبیات باشه، چون هر کسی رتوریک نخونده، هر کسی منطق نخونده، هر کسی نمیتونه بیاد یه چیزی ببینه بگه خب این مغالطه است، این مثلا جنرالیزیشنه، نمیشه تعمیم داد به دنیای واقعی. نه، میشینن میبینن و تأثیر میگیرن و تو ناخودآگاهشون نقش میبنده. و برای همین یک نویسنده و یک هنرمند مسئولیت داره. من یه مثال میتونم بزنم سر حالا تصویر خیلی مبتذلی که
گشتی مثال زن شدی
که این فیلم از انسانیت به ما میده، که خب خیلی تصویر منفی و مبتذلی. من اون شبی که فیلمو دیدم دقیقا مثال نقضش اومد تو ذهنم از فیلم دارک نایت کریستوفر نولان، که فکر کنم هر دو هم دیده باشید. یک فیلم بسیار خوبه که از نظر مفهومی، فلسفی، منطقی همه جوره در میاد تا حد بسیار زیادی. توی اون فیلم هم دغدغه استرانه جوکر که حالا ویلن اصلی داستانه اینه که بیاد
بدون اسپویل بگو.
نه بدون اسپویل، بیاد به جامعه ثابت کنه که انسان‌ها پاش برسه میرن روی اون فکتوری ستینگز، تنظیمات کارخونه، و همدیگر رو میخورن پاش برسه و تو شرایط سخت باشن. و نولان به شکل خیلی زیبایی تو اون روایت دو ساعتی کنار هم چیده میاد با شخصیت‌های مختلف و آرکتایپ‌های شخصیتی مختلفی که میسازه تو فیلم، ثابت می‌کنه که نه، لزوماً اینجوری نیست. و مثلا این از نظر به تصویر کشیدن انسان دقیقا نقطه عکسمونه. حالا ما آره توی این فیلم یه شخصی داریم به اسم یورنگ که میاد و خیلی انسانی به قضایا نگاه میکنه، یه کتاب دنکیشوت هم داره که مثلا قهرمانه نمیدونم اسپانیایی توی فولکلورشونه و مثلا میخواد بگه من یورنگو بر اساس دنکیشوت مثلا مدل شخصیتشو بر اساس اون گذاشتم که شباهت خاصی هم به هم ندارم. باز مثل قرض گرفتن ایده است، همونطور که میای مثلا تو از مارکس ایده میگیری، میای از تفکرات یک سری فیلسوفای فاشیستی توی قرن 19 قرض میگیری، دقیقا اومده دنکیشوت هم وام گرفته که بیاد این شخصیت رو بسازه، ولی خب اصلا شباهت خاصی ندارن اگه مثلا کتابو خونده باشید. آره و کلن حرف نهاییم اینه که واقعا فیلم هایی که مضمونی میشن و نمایتگرایانه میشن، ببین ما نمیتونیم بگیم این فیلم نمایتگرایانه نیست و مضمونی نیست و مثلا بگیم تفسیر من فلان طور بوده. یه فیلمی مثل جان ویک نمادگرایانه نیست، یه فیلمی مثل فیلم های سوپر هیروی مارول تا حد زیادی نمادگرایانه نیستن که دارن، اونا هم نماد دارن به صورت اجتناب ناپذیر. فیلم های پاپکورنی نمادگرایانه نیستن، ولی یک فیلمی که مثلا با اصطلاحا پوز هنری و فلسفی میاد وسط باید خیلی مواظب باشه چه حرفی داره به جامعه میزنه، چون واقعا ممکنه آسیب باشه پیامش و میراثی هم که از خودش به جا میذاره طی چه میدونم 10 سال 20 سال 30 سال توی تاریخ سینما آسیب فکری باشه.
ببین منم نظرم همینه، حالا نظر جنبندی نظر خودم، به نظر منم واسه من اینجوریه، یعنی با چی میگن معده من حساسیت داشت به این فیلم، یعنی خب از روندش لذت بردم، همه چیز اوکی بود، ولی تهش که یه لحظه نگاه کردم گفتم آقا یه لحظه ببین چی دیدی، تو یه چیزی دیدی که داره بهت نشون میده که زیاد تلاش نکن برای زندگیت، یعنی به من این حسو داد. و خب منی که باز حواسم هست، یعنی خیلی ممکنه اصلا حواسشون نباشه و کامل بره تو وجودش دیگه، حالا تاثیر بذاره.
ببین یه چیزی که داره بهت میگه که نه تنها بس تلاش نیست، واقعا داره بهت میگه که تو توی نظامی قرار گرفتی که نمیتونی اصلاً روش چی میگن تأثیری داشته باشی جز این که به خشونت رو بیاری، که خب اینم خودش خیلی حرف ضایع و بیمنطقیه، چون تنها کاری که تونستن بکنن اینه که به خشونت رو بیارن دیگه، زور کنن ملت رو که تغییر به وجود بیارن. یعنی رسما میگه اگه میخوای تو زندگی خودت یا جامعه تغییر به وجود بیاری باید به خشونت رو بیاری، این تنها راهته.
درست، البته این برداشت تو یا میگی این هست؟
نه این هست عطن. چرا؟ چون چهارچوب فیلم که همون اتاقهای زندانی و اون پلتفرم باشه آپشن دیگه ای بهشون نمیده، تنها آپشنشون خشونته و این فیلم اصطلاحا اومده شده استعاره جامعه، پس یعنی صرفا برداشته من استرسمن داره به اینو میگه به واسطه حالا مفاهیمش. اگه بخوای مثلا
آره ببین تو حرفت اینه که میگی چون این فیلم در واقع نمادگرایانه است، وگرنه اون جان ویک هم داره شاید درویج خوشونت میکنه، تو حرفت اینه میگی چون نمادگرایانه است و داره از نماد استفاده میکنه و داره به ما نشون میده حالا سیستم جوامر رو.
ببین جان ویک اصلا حرفی نداره تو خودش، یه شخصی داره آدم میکشه و تو هم میبینی مثلا صحنه های اکشنش رو لذت میبری.
آره
اصلا مفهومی درش نداره، این سوار بر مفهوم.
درسته تو میگی چون نمادگرایانه هست مفهوم داره یه حرفی میزنه، وسط حرفش داره یه سری المان میذاره که خطرناکه. آره بهت یه غذای خوشمزه میده، یه اولویه میده، وسطش دو تا چیز سمی هم گذاشته و خطرناکه.
چینشش درست نیست. دقیقاً ببین تو من اگه بخوام یه فیلمی بسازم مثلا نظام سرمایه‌داری رو نقد کنم، اصلا تو چنین ستینگ و محیطی نمیبرمش، مسلما به یه چیز بهتری فکر میکنم و داستانمو تو اون روایت میکنم، مثل کاری که پاراسایت کرد. حالا با اون فیلم هم یه سری نقد وارد بود، ولی میگم اگه بخوام به پاراسایت بگم اون فیلم نمرش 9 بود 8.5 اینا بود، من به این 2 هم نمیدم از نظر مفهومی صرفا. حالا سینماییشو که دیگه فرصت نشد خیلی واردش بشیم و حالا شاید هم نیازی نباشه.
نه به نظر من خیلی سینمایش نیازی نیست، من که خیلی جذابیت شاید نداشته باشه. خیلی این از تو پویا، تو هم کم کم حالا حرفاتو بزن و کم کم بعدش جمع‌بندی کنیم و دیگه ببندیم پادکست.
اوکیه خب من حرفم که گفتم دیگه، من بیشترین چیزی که خیلی علاقه داشتم بیام بگم برداشت ذهنیم از خط داستانی و اون اتفاقی که افتاد و کلن
آره اینم بگم فیلم. اینم من بگم اینجا این قضیه که پویا گفت و خودش فکر کرد به نتیجه رسید، اون بحث پاناکوتا رو خودش به نتیجه رسید.
آره تئوری زیبایی بود واقعا،
جالب بود. آره خیلی جالب بود. من خیلی من هم جایی نیدم که گفته باشه. بگو پویا.
آره من بیشتر این که حالا دوست داشتم اینو بیام بگم که یعنی این چون تو این فیلم همش میان میگن آقا این اینجوری بود اون اونجوری بود، این بحث داشت نماد این بود اون نماد اون بود، خواست این رو به قولی بگه که این مثلا جامعه است و اینطوری میشه و اونطوری میشه. خواستم بگم که حالا همشون به آخرش چیزی نمیگفتن، یعنی من هر به قولی توضیحی در مورد این فیلم حالا دیدم همشون به آخر که میرسید یک گنگی وجود داشت، بعد که این یه سکانس باعث شد که یعنی کلن بفهمم که اصلا انگار که این فیلم حالا هدفش یه چیز دیگه ای بود که بگه. من خب لحاظ فنی نمیتونم هیچ فیلمی رو بررسی کنم، هیچ دانشی در این زمینه ندارم. از نظر جنبه این که حالا یه فیلمی باشه که بکنم دو ساعت سرگرم بکنه منو، فیلم جالبی بود و فکر من رو مشغول کرد و فکر کنم هم دو ساعت هم سرگرم نگرد، فکر کنم دو بار دیدم این فیلمو، غیر از این یک باری که امروز برای حالا این پادکست قبلش دوباره فیلم رو دیدم، یعنی سه بار فیلم رو دیدم. آره خود فیلم رو برای خودم دو بار دیدم، یعنی یه بار دیدم بعد که دوباره در واقع میخواستم با یکی دیگه ببینم که دیدمش و تازه اونجا فهمیدم که این چرا و این پاناکوتا رو تو سری دومی که دیدم فهمیدم. خب و برای منی که حالا یک بار یا دو بار این فیلم رو دیدم جذاب بود که اصلا هم از جنبه فنی به این قضیه به حالا فیلم به اون شکل نگاه نکردم. این که حالا اومد نظام طبقاتی، بازم میگم نمیگم نظام سرمایه داری، میگم سیستم طبقاتی. خب این که اومد سیستم طبقاتی رو توی یک قالب یک ساختمون طبقاتی، یعنی به ساده ترین شیوه نشون دادن یک سیستم طبقاتی نشون داد، فیلم خودش به نظر من خوب تونست خودش همه چیز رو نشون بده. باگهایی داشت ولی باگاش کم بود. ببین میگم آدم باید وقتی نقد میکنه شرایط فیلم هم در نظر بگیره. بعد این فیلم فکر کنم اسپانیاییه در اصل، یعنی حالا من نمیدونم کارگردانش اینا اسپانیایی هستن یا نه کجایین، ولی خب حداقل من نه بازیگر شناخته شده ای تو این فیلم دیدم، حالا من که کارگردان شناس و نویسنده شناس هم نیستم ولی فکرم نمی کنم کارگردان یا نویسنده شناخته شده این فیلم رو نوشته باشه. با توجه به تمام این فاکتورهایی که داره فیلم خوبی بود به نظر من، تونست خیلی خوب خودشو نشون بده و اینکه همین که ببین فیلمش وقتی توی نت به فارسی سرچ میکنی نقد فیلم پلتفرم و این همه توی به قولی کامیونیتی ایرانی
کلاب هاوس یه لحظه رفتی یا
آره یه لحظه من رفتم توی کلاب هاوس وقتی میبینیم تو به قولی فضایی که حالا ما ایرانی ها نقد میکنیم اینقدر نقد از این فیلم میبینیم، پس به نظر من این فیلم حداقل تونست خوب خودش رو نشون بده که حداقل نقد زیادی داشت. و خب نظر من هستش که حالا بالاخره با همه این شرایطی که داشت این فیلم در کل حالا فیلم نسبتاً راضی کننده ای بود و با عرفان خیلی موافقم در مورد حالا اینکه سیستم انقلابیش رو اومد تشبیه کرد به سیستم حالا به قولی فاشیستی، کاملا موافقم، میگم خیلی چیزا رو باهاش موافقم، ولی من میگم خب بذات این فیلم در همین حد بود و خب تا به اندازه بذاتش خوب تونست نشون بده. تنها اختلاف نظری که با عرفان دارم اینه که من بذات این فیلم رو پایین میدیدم و به اندازه بذاتش خوب تونست نشون بده، ولی خب مسلما به دیدگاه یک فردی که آثار فاخر زیادی رو دیده و با اونا مقایسه میکنه این فیلم چیزی برای گفتن شاید نداشته باشه. همین، خیلی خوشحال شدم امروز تو جمعتون بودم.
قربونت برم، مرسی. از من نمیخوای تشکر کنی پویا؟
خیلی ازت متشکرم بابت اینکه آره بابت اینکه 6 7 ماهه قراره، یعنی من هی به من میگی که این سری بیام از اپیزود فکر کنم دوم سوم فصل 1 قرار بود بیام، بعد خیلی متشکرم که این مشکلاتی که حالا در جریانی یه سری اتفاقا افتاد که هی من مجبور شدم هی بندازم عقب الانم
حتی منم انداختم عقب، فقط تو نبودی، من که خودم یه فصل
آره نه آخه من انقدر دیگه انداختم عقب دیگه بهت حق دادم، گفتم خب دیگه حتما کار دار. الانم این سری هم حالا من نمیدونم این برنامه از شبکه چند پخش میشه، کی پخش میشه، ولی
شبکه الان... چاره تا اونا کسی نگاه نمیکنه.
آره الان تقریبا میشه گفت که انتهای خورداده. حالا من دیروزم، یعنی این هفته‌ای که، یعنی من این هفته‌ای که میاد هر هفته دو تا امتحان دارم، بعد امید سه چهار روز پیش به من گفت، گفتم خب الان من بگم نمیشه که نمیشه، گفتم خب پس بذار حداقل آخر هفته بعد امتحان من، که حالا لطف کرد و
چه جالب نمیدونستم الان اصلا حواسم نبود امتحان داری، فکر کردم یه لحظه آره. پویا امتحان نداره، بعد دیگه گفتم من اوکی. آقا دمت گرم، مرسی، خلاصه
قربون شما، لذت بردیم،
قربونت برم. عرفان جان حرف پایانی داری؟ بزن که کم کم پادکست رو ببندیم.
در کل حالا من دیگه نقد هایی که سر مفاهیم و
نقد رو ولش کن، از من تشکر کن، تمام کن، ولش کن، ولش کن، دوباره این بحث به وجود نیاد.
مضمون های فیلم بود و گفتم، حالا ایشالله که دیگه مخاطبا هم خودشون فکر میکنن و به نتیجه گیری مناسب میرسن. حالا ایشالله تا ببینیم اپیزود بعد کی مفتخر میشیم با امید سر یه فیلم دیگه.
من حالا حرفم اینه که ارفان تو خیلی دید نسبت به فیلم عصبانی بود، باز خیلی خوشحالم خودتو کنترل کردی، دمت گرم. حتی پویا هم خیلی بیشتر طرفدار بود و خوبه بچه ها خوشون رو کنترل کردن، اینجا بالاخره دعوای شکل نگرفت، دعوا هم شد خوب بود، میخندید.
نه بابا دعوا که اصلا چیزی نیستش، حالا ته تهش بحث دیگه،
دعوا لفظی. یه چیزی، یه معلم علوم داشتیم فکر کنم با پویا یکسان بود، بعد من خلاصه مفهوم این فیلم رو میخوام تو یه جمله، این معلم علوم که اول اسمش سین داشت، یعنی فامیلی سین داشت، آخرش ره داشت، من خلاصه کنم. یه بار ما
روش موزه سین داره،
یه بار ما روش موزه که مدرسه ها میبرد، بعد یه شعار داشت،
بنیاد حریری نبوده،
یه شعار داشت، بعد خیلی هم کار زشتی کرد، این شعارش خیلی بر بچه ها نبود این شعار رو داد، ولی حس میکنم مفهوم این فیلم تو اون شعار معلم خلاصه میشه، میگفت شعار ما، بعد بچه ها پرسرش میگفتن آدم باشید، یعنی بچه ها میگفت وقتی گفتم شعار ما شما بگید آدم باشید، یه نجیگیری فرنی که آقا آدم باشید،
آدم
بالاخره این کار کنید به این کار کنید به همه طبقات برسید.
حرفت قشنگیه، آدم باشید.
یه اصطلاح دیگه هم داشت، میگفت 30 ثانیه پیش تو فکر بودی. اینو دیگه بچه‌ها دیگه قشنگ گرفتن کیو میگه. یهو اصلا نگات میکرد میگفت مثلا آقای فلانی 30 ثانیه پیش تو فکر بودی. ایدی حالا
خب همون موقع میگفتی.
یه جالب بود. خب بچه‌ها دمتون گرم. مرسی از هر دوتاتون که اومدید در کل. اپیزود آخر فصل دومه. فصل سوم هم که داریم حتما. ایشالا به زودی میاد. از پیمان قاسمی هم تشکر میکنم، کاور یه سری اپیزود رو زد، بعد این الگویی که کاور رو میزد بهم داد، الان خودم دارم کاراشو انجام میدم، ولی دمش گرم. این کاوری که میبینید الگوش از پیمانه، خیلی دمش گرم، کلا بحث کاور و اینا رو خودش هندل کرده. و دمتو مخاطبی هم که تا اینجا گوش دادی بسیار گرم، مرسی ازتون و خدا نگهدار.
خداحافظ.
خدا نگهدار.